جلسه ششم پنجشنبه 16 خرداد 81 تهران.
مسئله اینجوری مشخص نیست. حالا مثلا زمانی که مسئله مشخص نباشه چیز هم مشخص نیست، راه حل هم آدم نمیتونه پیدا کنه. علت سرگردانی انسان اینه.
حیات چرا میتونه؟
ها؟
حیات
می‌دونید؟ هدف داشته باشم مورد می‌تونه مرحلش مشخص هم بکنم. یه همینجی جلوتر مشتری کم بود.
کنترل
هست. مثلا کنترل نیست. فوتبال کجا هره تو برداخت؟
برانتو با چیز...
یکی فوتبال یکی ایده رفتم چی؟ مسافره. اولا بیا بذار اینجا. شما فکر میکنید که آقای سلام حالتون خوبه؟ آقای امین کجا؟
مسافرت کنه همین الان
ها؟
مسافرت تشریف داشتن بویا همین الان مسافرت
کنه.
میفهمونید راجع به هدف
اومده؟ هدف در رابطه با اصولاً مسائل روانی و هویت فکری مفهوم و مصداقی داره؟ نه. ها؟
سلام علیکم.
آره سلام.
سلام
حتما خوبه؟ قربان شما رسیدن شما بخیر. ببین به نظر تو در رابطه با مسائل این پدیده که بهش میگیم هویت فکری و اصولا مسائل روانی هدف یعنی چی؟ هدف چه مفهومی داره؟ اصلا
هدف یه جور ملاکه، یه جور کلید میتونه باشه که بشه مشخص کرد راه آدم.
جواب من نداره. جواب سوال من این نیست. این سوال خیلی حساسه ها. که در زمینه مسائل روانی هدف یعنی چی؟ آیا انسان میتونه هدف داشته باشه؟ انسان هویت فکری؟ چهار کنم؟
باشم
علی یه هم در حرف خوبه؟ موسا هدف یعنی چی؟ میشه هدف داشته باشه انسان در رابطه با هویت فکری؟ اصلا هدف چه مفهومی داره؟ نه باری کرد مفهوم نداره. من شما رو یکی از اجله علمه های چیز میدونم ارفان و موافق ارفان
دوباره شما جای مصطفی دوباره شما جوری میتو آدم باید دیگه نداره. خب جوابش مشابه
نه
مطابق اینکه چرا نداره
نه اتفاقا این بدجنسی تو حرف من نیست. یه جوری سوال کنم که مطابق نداره واقعا نداره. چه هدفی؟ میدونی مثل چیه؟ آه این مثال خوب همه بیدارم تصویر قشنگه. مولا نتبی سوزن میزد به خودش بعد میره پیشو کت خدا میگو من چه کنم؟ آیا میشه گفت که رفتن مولا نتبی این پیش کت خدا هدفه؟ چه هدفیه؟ نه؟ دارون؟ چه هدفیه؟ هویت فکری؟ حدیده ایه که خود ما داریم خلقش میکنیم. من دارم میاندیشم که حقیر یا متشخص هست. حالا در رابطه با این اندیشه ای که همکنون دارم من میاندیشم و مسئله منو تشکیل میده، یعنی این که من وقتی میاندیشم آدم حقیره یعنی مسئله من دارم. احساس ملامت، احساس ملالت، احساس اندوه، احساس عقب موندگی و خیلی احساسات نامطلوب میکنم. حالا شما میتونید بگید هدف تو رفع مثلا اندوهه، رفع ناشادیه،
رسیدن به آرامش.
ولی وقتی خود من دارم میاندیشم که آدم حقیقی هستم و اون ناآرامی و احساس ناشادی نتیجه اجتناب ناپذیر اون اندیشه هست، میشه گفت هدف اصلا معنا داره؟
اگه یه پله جلوتر بیاییم چطور؟
یعنی چی؟
همین که من به یک آگاهی برسم که نیاندیشم.
در صورت هدف دیگه ندارم.
خلق خاص مستطره
مستطره
وقتی که همین
وقت الان
اومده
رو
به اینجا برای چی ما میمونده؟ همین
چای بخور
الان برای اینکه چای روی ماه شما رو ببینیم ولی توش واقعا هدف نداره.
چه دوار خود کم
بخواهی
ببینم بعضی هم هدف شده کم به کتاب برای خود چیز بحث دارم که دوباره من بنام تو دوباره خودشون بحثی من متوجه حرف شما نشدم. من میگم من هم اکنون دارم به خودم میگم که من حقیرم. این مثل اینه که دارم میکوبم اینجا نه نتیجه این درده. حالا وقتی میگم که این جلسه هدف دارم یا هر جا میرم کتاب کریشنامورتی میخونم، کتاب مولوی میخونم، حتی مدیتیشن، مثلا مدیتیشن میکنم. یک لطیفه هست که یه مقداری بسیار شما بخیر یه مقداری انطباق داره با این موضوع، با موضوع مدیتیشن. ببینی این موضوعی که میخواستم میگه یه جور که میگه یه نفر داشت میخندید اون خیابون، داشت میخندید و میرم بعد با خودش اینجوری میکرد بسرش اینجوری میکرد. یه نفر گفت این چیه؟ گفت یه جوکی دارم به دلم تعریف میکنم اینقدر خنده داره که دارم از خنده رو دوگر میشم. حالا خودم به خودم میگه دیگه نگو نه. حالا فکر میکنم که مدیتیشن دقیقا مصداق این جوکه هست. ببینید چه معنا. من هر اکنون رفتم یه جای نشستم که مدیتیشن کنم، یعنی چیکار کنم؟ یعنی فکر رو متوقف کنم، یعنی ذهنم رو آزاد از فکر کنم، فضای ذهنم خالی از فکر بمونه. مدیتیشن برای این هدفه. خب هم اکنون کیه که داره این فضا رو پر میکنه؟ فضای ذهن منو خودم نه؟ یعنی هم اکنون من دارم ذهنم رو از طریق اندیشه پرش میکنم، حالا میخوام از طریق مدیتیشن خالی کنم. این دقیقا مصداقیه که من دارم یه جوک خنده‌دار به خودم میگم، بعد در این حال به خودم میگم دیگه نه. متوجه هستید؟ حس میکنید؟ یعنی من هم اکنون که دارم اینکه گفتم آمدن چای بخورم نیست که فرق خوریه چه دارم چای بخورم. هر کس بخواد پاس چای بخوره نمیتونم. بله ببینید من هم اکنون دارم میاندیشم که حقیرم، متشخصم، بی ارزه، با ارزه، در آینده چه خواهم شد، در گذشته چه بودم، چه محرومیت ها کشیدم. خب اینا یعنی تفکر زاره. مدیتیشن یعنی متوقف کردن این افکار. یعنی من هم اکنون نشستم دارم مدیتیشن میکنم. این مدیتیشن اگر اون افکار نبود خود به خود وجود داشت دیگه، یعنی حالت خالی بودن ذهن به اون افکار دارم میان این حالت مدیتیشن رو زایل میکنم، مختل میکنم. اصل ذهن بر اینه که در حالت مدیتیشن باشه، یک ذهن طبیعی و سالم در حال مدیتیشن همیشه، مگر اینکه یک نیاز ضروری هست میخواد حالا باشه، یا مثلا اینکه من سینم درد میکنه برم دکتر، یا اینکه تشنه چای بخورم، یا هر چیز. تا یک نیاز واقعی اندیشه رو لازم نگردانه ذهن خالیه. در حال حاضر من از ترسم یا به علت خشم یا به علت احساس حقارت یا هر چیز دارم میاندیشم که من از آقای امین بالاترم، از اون بالاترم، از اون پایترم، از اون سترم. در عین اینکه خودم دارم این اندیشه ها رو میاندیشم میگم حالا نیاندیشم. مدیتیشن یعنی که حالا بگیم و نیاندیشم. این که من میگم که میانه با مدیتیشن هم ندارم به همین معناست که آگاهی اساسی ترین و عمیق ترین شکل رهایی از به اصطلاح همین افکار زائده. یعنی باید ما به مرحله برسیم که این فکرها خود به خود نیاد، نه اینکه به زور. یعنی وقتی که من دارم مدیتیشن میکنم دارم این کار تصنعی میکنم. تصنعی یعنی میدونی چی؟ یعنی این که عقل به میگه که خب این زائده، ولی این چه عقلیه که زورش نرسیده هنوز به این فکرها و این فکرها هم در هم میان و میگذرن خودشون زنده میکنن تو مغز من. من میگم اگر زمانی من اون عمیقا آگاه میشم که اصلا این حقارت نیست، تشخص نیست، بی‌عذر نیست، عقب موندگی نیست، وقتی اینها را عمیقا درک کردم خود به خود نمیاد. نه اینکه من بگم که خب میاد، حالا من باید از طریق مدیتیشن نمیدونم تصویر سازی مانترا یک ذکر اینجلا متوقفش کنم. من همه اینها رو دقیقا مصداق همین موضوع میدونم که مولا نصرالدین به خودش سوزن میزد، میرد پیش کدخدا میگفت من چه کنم که سوزن نزنم. تو وقتی میزنی این برای چی میری پیش کدخدا که نزنم؟ یا همین که جوک میگفت، میگفت حالا دیگه نزن، این جوکر دیگه تعریف نزن. این هویت فکری با هم جوک هم هست نه؟ آدم همین جوکا رو جوک منتها بدبختانه جوک مخرب میگه به خودش، بعد من در این حال میگه نگو مدیتیشن یعنی نگو.
هویت فکری یعنی چی؟
هویت فکری یعنی این که مجموعه اون چیزهایی که ما برای خود مقایریم و به حیطه اندیشه هست. شما این کتاب تفکر زائد رو حتما بخون، خب؟ الان ممکنه پیدا نشه، ولی از یکی از این دوستان امانت بگیر، همون آقایی که معرفی کرده گفته بیا اینجا، از اون امانت بگیر کتاب تفکر زائد رو بخون. حالا من اگر بخوام در یک کلمه مثلا توضیح بدم که تفکر هویت فکری یعنی چی، ناقص میشه، یک ارتباط خیلی دقیق نمیشه، ولی تو این کتاب خیلی مفصل توضیح دادن که یعنی چی.
ببخشید
من
سوال دارم، اگر که هدف ما رو
حالتون خوبه؟ قربان شما.
اینجور که شما گفتین هدف پس خوب نیست، پس چجوری آدم باید آرمان و آرزوهاش رو دنبالش رو بگیره؟
یعنی چجوری آدم با آرمان و آرزوهاش برسه؟ آرمان های روانی یا مادی؟
همه شد.
نه آرمان روانی
که معنی مادی، بیشتر مادیه.
نه بس اون درباره مادیات نیست، درباره مسئله هویت فکریه. درباره مادیات خب من هدف هم اینه که مثلا در دماوند که هواش خوبه زندگی کنن، نتیجتا فکر میکنن که از کجا یه پولی فراهم کنن که یه خونه بسازن، از کجا فراهم کنن که اجاره کنم، از کجا نمیدونم وسیله ارزاق هم فراهم کنم. هم
اصلا مشکل نداره؟
نه این مشکلی نداره، ولی هدفهای روانی بیمعنی. هدف روانی دقیقا یعنی این که همین که من دارم به خودم یه جوک میگم، در این حال میگم نگو، دارم فکرهای هویتی رو میسازم، در این حال میگم نساز. کتابی که دارم میخونم با این هدفه که به خودم میگم نساز. من پیش درویشخانه میرم، جلسه مدیتیشن میرم، عرفان میرم، نمیرم هستی. بچه‌تون کجا؟ هر کاری میکنم با همین هدفه که نگو، و این عبته. و خیلی ممنون تمام، خیلی دوست دارم. این عبته یعنی که این که اسلام و مولوی صحبت از روش لاییت می کنن، احتماع مولوی میگه احتماعها بر دواها سرور است، زن که خاریدن فزونی گر است، احتماع از به دوا آمد یقین، احتماع کن قوت جان از بدین. احتماع یعنی حالتی که من درست کردم که این افکار هویتی مخربه و بنابراین خود به خود نمیان، ولی روش مثبت عکس احتماع یعنی این که من اکنون دارم میاندیشم، این اندیشه های هویتی رو در این حال به خودم میگم نیاندیش، و این عرض این همون چیز اولا عقلا این معنا رو درک کرده باشه که این افکار زائد مخرب، خب باید این معنا رو درک کرده باشه. ادراکم هر گونه حرکت مثبت این همین موضوعی که من میگم از یه طرف به خودم جوک میگم، از یه طرف هم به خودم میگم دیگه نه. این بی معنا من به خودم جوک میگم بعد به خودم میگم نه، فکر میکنم بعد به خودم میگم فکر نه، از طریق مدیتیشن. اگر توجه کنید اسلام هم اساس اسلام بر لاییت بر احتمال به این معنا که اسلام سعی نمی کنه چیزی به انسان بده، هیچ چیز به انسان نمیده، فقط سعی می کنه، باز سعی هم نه، سعی می کنه لغت خوبی نیست، خود به خود از طریق آگاهی انسان رو وامی داره تا زوائدش رو از خودش بتکنه. این یعنی یه چیز مرگی. وقتی زوائد تکونده شد آنچه باقی نمونه اصالت ها. ببین یعنی که من در حال حاضر اسیر ظلمت هست، اسیر توهم هست. درسته که قرآن میگه که هدف این کتاب انتقال انسان از ظلمت به نوره، ولی تلاش نمی کنه قرآن که منو به نور منتقل کنه، فقط تلاش میکنه که منو از ظلمت خارج کنه. وقتی از ظلمت خارج کردم خود به خود نور هست. این در مورد عشق مثالش چیزش روشن‌تره. خیلی ها میگن که چگونه عشق حاصل کنیم، هنر عشق باید بیرن، چگونه مثلا بتونیم عشق ببرسیم. من اگر که اسیر نفرت باشم عشق ندارم، و تا عشق ندارم این سوال عرصه که چگونه عشق ببرسیم. حال وقتی من نفرت رو از وجود خودم پاک کردم، عشق خود به خود تجلی پیدا میکنه، یعنی خود به خود هست، نه اینکه از جای بیاد، در وجود من هست تا به حال نفرت مانع تجلیش بوده. این در رابطه با چه موضوعی من گفتم؟ چی سوال
شد؟ هدف.
هدف
راجبه هدف
در زمینه هویت، در زمینه این بسیار روانی یا در هویت شکلی، هر گونه هدف باطله. هر گونه هدف یعنی این که من هم اکنون دارم هویت فکری رو از طریق اندیشه ها می سازم و در این حال میرم پیش کریشنامورتی، اون مکتب میگن که، یا کتاب میخونم میگن چگونه نسازم، خودم دارم میسازم و بعد میگم چگونه نسازم. من خیلی دارم میخواد تو اینا رو تفکر زیاد حتما بخون تا هر چیز زودتر.
یه سوال داشتم، مگه در فطرت انسان هدفش این نیست که به یک آرامش برسه و با توجه به تفکری که انسان داره این آرامش رو بسکودش معنی میکنه در اون لحظه‌ای که هست و سعی داری که به اون برسه؟
بذار یکی جواب تو بدم. میگی که مگر فطرت انسان، هدف فطرت انسان این نیست که به آرامش برسه؟ نه، برای اینکه میدونی هدف فطرت انسان خود به خود در آرامشه، یعنی هدف دیگه نیست. وقتی من سالمه هدفم چیه؟ سلامت هست دیگه. وقتی مریض شدم، البته حالا این چون یه چیز فیزیکیه، مثال فیزیکیه، مثال زیاد ندارم، و وقتی سالمم چه هدفی دارم؟ فطرت انسان سلامت. وقتی انسان در حالت سلامته چه هدفی داشته باشه؟ آرامه، عشق داره، خوشبخته، شادمانه، منبسطه، تجزیه نشده، ترس نداره، احساس حقارت نداره. در این صورت چه هدفی؟
پس چرا به نظر ما میرسی که همچین حالات رو داری؟
چی؟
پس چرا به نظر ما میرسی که همچین حالات رو داری؟
برای اینکه ما از فطرت دور شد، ما اثر هویتی شد، چیزی شدیم که بهش میگیم هویت فکری، که هنوز برای تو روشن نیست. ما از فطرت خیلی دور شده.
پس در واقع سعی میکنیم که به این
فطرت اسلام هم همینه که انسان به فطرتش برگرده.
ما هدف
فرمودی هدف اسلام. شما این آره دیگه زیاد چیز نکنید. من من عقلم نمیشه. هدف نیست. میدونید هدف چرا اسمشو بذاریم هدف؟ یک معنا میشه گفت هدف. مثلا بعضی پیغمبرا برای چی بعثت کردن؟ برای اینکه انسان‌ها اسیر جهل بودن، اسیر ظلمت بودن. خب هدفشون این بود که انسان‌ها رو از ظلمت خارج کنن. ولی در عمل، در برخورد، روش و تاکتیک احتمالی رو اتخاذ کردن. مثل مولوی. مولوی هدفش یه هدف داشته که چیزو نوشته، مثنوی رو نوشته. در این حال میگه احتماع اهل دوا آمد، یعنی میگه خب من دارم تو انسان رو متوجه میکنم که اصیل رنجی، ولی توجه داشته باش که برای خروج از این رنج تلاش خود میخون به خون چستر بزن. هرچی بیشتر تلاش کنی برای از بین بردن رنج، رنجت اصیل میشه. پس هدف اینم هست. حالا میخواستیم درباره موضوع تربیت صحبت کنیم که مثل که هفته گذشته یه مختصری گفتیم، ولی تربیت خیلی مسئله اساسیه، مسئله اساسی هم نیست. ببینید وقتی که ما قرآن رو میخونیم، ما سوال کنید بکنید ما بکنید یه سوال دارم.
من یکی از حرفی که شما که کتابات به تدرس میدونم که گفته درس و ثواب در ثواب، درس به معنی صحیح درس صحیح، درس غلط در غلط، درس صحیح و درست در غلط هست که ما رو به حقیقت میرسونه.
روشن نیست ولی من این دوست از این کردم از سازمه های من از که نه گرید من این ولی بلا من میدونم مرزوتی چیز خیلی روشنه. جوابشو شما داری؟ ها؟ جوابشو میدی؟
نه
آه بریم من الان آره این یه جمله‌ای که مولوی چیزی کشنامورتی بارها تکرار کرده و درست میگه. ببینید چی میگه. پس کنید من شما میگم رنج انسان ناشی از تفکر تعبیری یا هویت فکری، یعنی اینکه من به این جهت رنج میکشم که فکر میکنم مثلا پدرم سوپور بوده، یعنی تعبیر. حالا من به شما میگم که اگر انسان دست از تفکر تعبیری برداره رنجهاش از بین میره.
رنج
دیدی براش خالی نیست؟ نه، جز رنج دیدی
و روزی روانی؟
نه، جوان نکنم.
چرا؟ مثلا این در دفت شدن
یک تکیر؟ نه، چرا؟ یه موضوعی موضوعی که آدم مسئله برخورد میکنه. به اومد اگر که آدم بخواد اینو بگه رنجه و واقعا انسان اصیل باشه، عشق داشته باشه، آدم باید دائما در رنج باشه. ببینید منظورم چه؟ شما منظورت اینه که پس از امروز پسر من میمیره.
یکی مالش هم
ها؟
یکی
ثروتش
از دست
میده. پولش ضرر
میکنه.
ثروتش
از دست
میده. آه حالا ثروت که نه. اون هیچی. قوی ترینشو میگی. مثلا فرض من پسرم از دست دادم. آخه نه. من پسرم از دست دادم. این داداشته؟
آره دوستم میگی داداش.
آه. من پسرم از دست دادم. بعد حالا من اگر که عشقم نسبت به بچه‌ام اصیل باشه، نسبت به همه کس قصیره. اگر نسبت به همه کس نباد عشق نداشته باشم، نسبت به بچه هم ندارم، یک نوع تعلق دارم، یک نوع وابستگی دارم و وابستگی خیلی از عشقه. حالا اگر که من عشق به معنای واقعی دارم، بچه اینم که مرد، بچه اینم که مرد، باید بیچاره رنگ میشه و بنابراین من همیشه باید در رنگ باشم. همکنون دارن انسانهایی میمیرن، همکنون انسانهایی دارن از گرسنگی لح لح میزنن، انسانهای اسیرن. این الان پدر منو در میاره این
پنجره
بره. خب این من میگم که رنج نیست برای اینکه تعلق نیست. رنج های ما فعلا رنج های تعلقیه و تعلقی که امر باطله. من میگم که اگر تعلق نباشه فقط انرژی هست، انرژی نیالوده به خشم و این حرکت میکنه. حرکت این انرژی این انبساطه، این شادمانیه، درش تکبر نیست، درش نفرت نیست، درش خشم نیست. متوجه هستید؟ ببینید من نه تعلق دارم به بچه، نه به ثروتم و نه به هیچ چیز تعلق ندارم. درست، خیلی خوب. شما راجع به انسان سالم دارید سوال میکنید. من میگم اگر من انسان وابسته هستم، انسان سالم نیستم و نتیجتا در رنجم. ولی اگر انسان سالمی هستم، متکی نیستم، وابسته نیستم، بنابراین چون وابسته نیستم بازم همه رحمتم، همه انبساطم مثل حالت های خدایی خداوند. این سوال ایشون خارج از موضوع بود. آره سوال اساسی بود ولی خارج از موضوع. حالا تو میخوای راجع به این
موضوع
نیست،
من یه سوال اساسی دارم.
میگم
که اگر انسان رنج ما به خاطر هویت فکریه، هویت فکری هم یه تلقین غلط. این که به ما گفتن تو مهمی، خود مهمی و خود بزرگونی از بستگی به ما تلقین کردن. اگر مثلا فقط تلقین یه آگاهی غلطه، چرا ما با وجود این کسی این آگاهی هایی که از شما گرفتیم تعمل هم کردیم روش حتی بعضی سالها، چرا این آگاهی تبدیل نمیشه؟
چرا این آگاهی تبدیل نمیشه؟ جواب کنید، سوال اساسی هست ولی مربوط به این بحث الان نیست. ولی جواب کنید،
اصلا موضوع همینه، موضوع ما آگاهی نیست.
آره
یعنی سوال خوندن یک کتاب شما،
آره
حالا همه چی دستگیرش میشه.
سوال تو ضمن همین بحث رو میگم، سوال تو ضمن همین، جواب تو ضمن همین بحث اساسی امروز میگم، ولی فعلا جواب رو خانم برای میگم. ببینید من به شما میگم که انسان به این جهت در رنج که اسیر هویت فکریه. حالا شما اگر برید درون خودت، یا نه شما اگر هویت فکری رو از ذهنتون خارج کنید و باز ببینید که رنج دارید، معنیش چه؟ معنیش اینه که حتما غلط بوده. نه ببینید من میگم رنج انسان به خاطر وجود هویت فکریه. حالا شما هویت فکری رو از بین بردید و معذارید، میبینید که هنوز هم در رنجید، این معنیش اینه که حتما غلط بوده. نه
بهتر
اینه
که چطوری از بین
ببرید،
از بین
نمیرم.
شاید خوب
بیرون نکرد. من خواهد یکی دیگه بیگم، موضوع فرق نکرد، سوا رو خوندی و خیلی هم وارد. ببینید من میگم اگر انسان هویت فکری نداشته باشه ترس نداره. حالا شما میگید من هویت فکریمو از بین بردم
ولی مزارک در ترس به سر میبرن. این معناش چیه؟ معناش اینه که حتما اشتباه بوده. خب حالا ولی همین حرف من به شما یک حقیقت رو باز نموده. این معنی حرف کلیشه‌مو بوده. روشن شد؟ ببینی؟ برای شما روشن
نشد؟
این چیزی رو
از دست
ندادیم
در
واقع. نه، چیزی از دست ندادیم، نه. این از اون بود نیست. ببینید من
یعنی روشن شده که اگر هویت فکری رو از دست بدیم باز هم ترس داریم. این برای ما روشن شده.
احسن. به هر حال یک چیزی برای تو روشن شده. حرف من غلط بوده، حرف من اشتباه بوده،
ولی این شما روشن شده.
اشتباه بودن حرف من احسن، نسبت به اشتباه بودن حرف من آگاهی پیدا کرده.
یعنی من به این حقیقت رسیدم. این
به حقیقت رسیدی. مثلا یعنی که از طریق اشتباه من، وقتی که از طریق اشتباه من تو به یه حقیقتی رسیدی. این که من میگم که این کتاب‌های که من می‌نویسم به هر حال گمراه کننده نیست، به این معناست که من میگم برو درون خودت. وقتی رفتی درون خودت، به فرض این که من یک چیزی رو اشتباه گفته باشم، درون خودت پاسخ صحیح به تو میده. درون خودت اشتباهی تو رو اصلاح میکنه و به این معنا حتما نمیتونه گمراه کننده باشه. مثل مثالش همینه که من به تو میگم که انسان همیشه اسیر رنجه، همیشه اسیر ترسه. بعد شما میگید که شما رفتید درون خودتون و از هویت فکری خارج شدید، هویت فکری رو زایل کرد، نیروی ترس هم زایل شد. در اینجا حتما اشتباه بوده، ولی شما به یه حقیقت رسیدید، حقیقتی رو تجربه کردید. این به این معناست که میگه که اشتباه صحیح دیدن رو در اشتباه، یعنی این که من درسته که به شما از روی اشتباه دارم میگم که ترس مثلا یا رنج انسان ناشی از هویت فکریه، یا برعکسش میگم که انسان هویت فکری هیچ رنجی نداره. این حرف غلطه. حالا اگر شما برید درون خودتون و رنج ها رو ببینید، غلط بودن حرف من یه آگاهی به شما داده. به همین معنا حرف پیش اومده. و اما در باره نمیشه بعضی وقتا نمیشه گفت که بحث اصلی مثلا الان تربیت یا خشونت بحث ما. حالا به دلیلی که میگم، ببینید این وقتی که ما قرآن رو میخونیم میبینیم که مطالبی که در قرآن آمده، این خطابش چی بوده؟ انسان 1400 سال پیش بوده، ولی انگار داره به من میگه 1500 و 1500. خطاب قرآن انسان 1500 سال پیش بوده، ولی یه جوریه که انگار داره به منم میگه. این معناش چیه؟ چه چیزی در این امر مستقره؟ معنیش اینه که من انسانی که امروز زندگی میکنم، مسائلم همونی که انسان 1500 سال پیش مسئلهش بوده، و بدون تردید مسئله انسان 1500 سال هم همون بوده که مسئله انسان 5000 سال پیش بوده. کما این که مثلا وقتی حضرت موسی خب یک دینی آورده، دین حقیقت، دین الهیه، چرا بعد از حضرت موسی باید دین دیگری به نام دین مسیح بیاد، حضرت مسیح بیاد؟ برای اینکه انسان‌های زمان موسی 5000 سال پیش تا زمان 2000 سال پیش حضرت مسیح تغییر نکردن. یعنی انسان اگر انسان در جهل بود، از جهل خارج نشد. اگر در ظلمت، در بدبختی، در اسارت بود، از اسارت خارج نشد. و همینطور بعد از اینکه وقتی که حضرت محمد ظهور بعثت کرد، معنیش اینه که از زمان مسیح تا زمان حضرت محمد هم انسان عوض نشده. کما اینکه همین امروز هم موضوعاتی که در قرآن آمده، اگرچه برای انسان 1500 سال پیشه، ولی کاربردش برای من هم هست. یعنی اینکه من مثلا میگه که در خوف، در سرگردانی، در حوض، در بلا تکلیفی، در پوچی، یه حسیشون رو بر تار عنکبوت بنا کردن، بدترین مسائل به سر میبره. خب وقتی که در طی هزاران سال این مسئله حل نشده با وجود این همه پیغمبر که بعثت کردن و همه حرفشون صحیح و روشن بوده، چرا انسان نتوانسته به رهایی برسه؟ چرا انسان نتوانسته خودش رو از ظلمت به نور بکشونه؟ چه مسئله ای در کاره؟ باید قاعدتا این به انسان خیلی هی بزنه، هشدار بده که انسان مثلا به اینهایی که مثلا میگن که تو خودشناسی در نمیدونم دو هفته، یا اینهایی که میگن که این منیت ها رو بذار پشت در رو بیاد تو اتاق، خب ما حرف تو رو قبول کنیم، یا این که حضرت محمد میفرمان که مستلزم جهاد اکبره و با وجود البته ما جهاد اکبری نکرده، هیچ کس نکرده، ولی به هر حال اینقدر مشکلی که در انسان گاهی معلوم میشه که آیا روزی انسان ممکنه رنگ خوشبختی، رنگ نور، رنگ تقوا، رنگ یک اصالت، رنگ نمیدونم صمیمیت درونی رو ببینه، تجربه کنه صمیمیت درونی رو. یک اشکال خیلی اساسی در کاره. این اشکال چیه به نظر شما؟ من فکر میکنم که این اشکال خشمی که انسان رو نمیداره به رهایی برسه. من تا به حال خشم رو به این نتیجه رسیدم که عامل استمرار این مسئله، عامل استمرار این پدیده که شمیدیم خود یا هویت فکری، عامل استمرار این توهمات یا پندار هاست. بله؟ غرور؟ یعنی می فرماید که غرور از خشم قوی تره به عنوان یک عامل حفظ این پدیده. من بعد از غرور منجر به خشم میشه؟ نه، من خشم رو عامل غرور میدونم. غرور اولا به این معنا شما میگیرید که یعنی مثلا همون تصاویر تشکیل دهنده هویت فکری غرور رو. غرور به این معنا که من آدم دانایی هستم، خب یعنی همین هویت فکری دیگه. نه، غرور به این که من مثلا فرض کن که پدرم از خانواده فرمان فرمایان بوده و الان سینما اینجوری سفر میکنه، سینما روانی رو. من میگم خشم علت دیگه، نه اینکه این علت خشم باشه. من میگم وقتی که من کشف کردم که چه چیز حاصل میکنم از اینکه به شما نشون بدن که من از خانواده فرمان فرمایانم، به خودم میگم یه لذت میبرم. این لذت ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که شما رو دچار سرشکستگی میکنم و پشت این جریان چه چیز نهفته؟ منبع عظیمی از خشم و میل نفرت. یعنی این که علت این که من میخوام به شما نشون بدم که دانا هستم، پسر فرمان فرمایان هستم، در حقیقت چیزی آیل خودم نمیشه مستقیمم. این مثال رو در مورد مثلا کشتی بگیم. من وقتی که یه نفر رو زدم زمین، در زدم زمین او چیزی آید من نشده، من کار به ابعاد پولیش ندارم، چیزی آید من نشده، ولی شکست او برای من مهمه. یعنی او شکست خورده و شکست او تنها چیزی که میتونم بگم برای من مطرحه، یا لذتی که از شکست او من حاصل می کنم برای من مطرحه، جز این چیزی من حاصل نمی کنم. حالا ببینید من چه خشمی دارم نسبت به انسانها که حاضرم یک عمر در تدرزور، پوچی، اضطراب، بیمایگی، نمایش، دور بودن از طبیعیت و اصالت و فطرت به سر ببرم، فقط برای این که مثلا به شما نشون بدم من خیلی دارم، یه نطق مثلا فرصم پوچ از این ور اون ور جمع کنم به شما عرضه کنم، فقط برای اینکه دل شما رو بسوزم. نمیدونم اصولا توجه کردید که این دلسوزاندن دیگران چقدر برای ما جلوه داره، چقدر نشعه داره. من مثلا شب دارم میخوابم میگم که فردا به فلان کس یه نیشه زبان بزنم، فردا مثلا بگم پدرت مثلا یارت میاد پدرت رعیت ما بود، یارت میاد مثلا مادر کلفت ما بود، پوز کتاب هم به فلان کس بدم. من فکر میکنم که خشم ریشه همه این بدبختی هایی که امکان میکشه. بله خشم انسان رو عصبی میکنه، نه اینکه عصبیت موجب خشم بشه. حالا میگم که چیه،
از کجا میاد؟
از کجا میاد؟ حالا
ببینید، شما چیزی که این فهمتید که ترس اصلی داریم و ترس نااصلی، آیا در مورد خشم
میتونیم
اینو
بگیم
یا نه؟
آره در مورد خشم اصیل میتونیم بگیم خشم اصالت داره، یه خشم اصیل داره یه خشم غیر اصیل. خشم اصیل اینه که در همه حیوانات وجود داره. وقتی که شما یه گربه رو میکنید توی اتاق، اون برای اینکه از خودش دفاع کنه میدید که چه حالتی به خودش میگیره، یه حالت تنش پیدا میکنه.
آره
انسان هم همینطوره، انسان هم همینطوره. ببینید من میگم که مثلا شما وقتی که یه سگ رو ببینید با یه گرگ طرف شده، این سگ یک حالت خشم فوق‌العاده پیدا میکنه، یعنی خورخور میکنه، دندوناش یه کارهای میکنه، این طبیعیه. در انسان هم همینطوره. مثلا بچه حتی قبل از اینکه با هویت فکری آشنا بشه، وقتی بهش زور بگن یک حالت غضبناک پیدا میکنه. این عین همه حیواناته. یعنی خشم در انسان یک چیز دفاعی داره، یک نقش دفاعی داره، دفاع در مقابل. یا حالا من قبلا هم مثلا یه جای توضیح دادم که مثلا که یک مادهی در مغز ایجاد میکنه خشم که قدرت اضافی به ارگانیسم میده برای اینکه دفاع شدیدتر بشه. عشق هم همینطوره. عشق هم در ارگانیسم قدرت به انرژی اضافی ایجاد میکنه و ارگانیسم حرکتش زیباتر میشه و نیرومندتر میشه. خشم هم همینطوره.
یعنی بدون خشم هورمون ترشح نمیکنه؟
چی؟
یعنی بدون خشم هورمون ترشح نمیکنه؟
هورمون چی؟ هورمون ترس؟
چیزی که شما میگین باعث انرژی میشه؟
نه
نمیشه بدون عصبانیت مقاومت کرد؟
چرا؟ یعنی من الان اینجا نشستم، گرگ به من حمله نمی کنه یا کسی به من چاقو نمی کنه؟
حمله می کنه ولی عصبانی نشین رو دفاع بکنیم نمیشه؟
آره سوالش دقیقه. میدید چی میگه؟ میگه که آیا وقتی که یه انسان قدیتر از من یا یه سگ به من حمله کرد، آیا من میتونم بدون اینکه خشم دارم ایجاد بشه از خودم دفاع کنم؟ چه ضرورتی داره؟ من فکر میکنم که این ضرورت رو خود ارگانیسم تعیین میکنه، دست ما نیست. همونطور که در روباه، در خرگوش، در گربه، در سگ ایجاد میشه. من سگ رو دیدم که مثلا از یه سگ بزرگتر که
سگ بر اثر غریزه خشم میشه ولی انسان خیرتمند نمیتونه
نه
نشه.
من میگم که من میگم خشمگین میشه
عقلش، یعنی احساس میکنه خشم باعث میشه که دوتا ضرر به خودش بزنه یه ضرر به اون حیوان بزنه.
کاش یه دکتر اینجا بود جواب اینو میداد. این سوالش دقیقه، من هم نمیتونم جواب شو بدم.
تو فکر میکنم که اگر انسان خشمگین نشه سگ اصلا بهش حمله نمیکنه.
چرا؟
حالا یک حیوان درنده چون این اصلا تو حال خودش نیست، یعنی به اون روشنایی لازم رسیده.
باشه، یعنی این یه افسانه است، این یه افسانه است. البته
اگر خشم نشه اون نیروی درش ایجاد نمیشه.
بله،
یعنی آدمی که آرامه ساکتی فرقی یک بودی خود رو حمله کنه هیچ وقت نمیتونه دفاع کنه، چون خشم باعث میشه اون نیروی در انسان ایجاد بشه
این حالا موسی میگه نه موسی میگه که آیا
آیه موسی
یه اجازه بدید اجازه بدید تا جواب رو ایشون بدید. دیگران
بازن میان که الان شکست
میکنن. نه
مثلا فرض کنید یه بچه شما تعرض میشید، شما در مقابل بچه قانونی نمیشید، ولی از خودتون هم دفاع
میکنید. من که نمیترسم از خودش، من که از بچه نمیترسم، ولی از سگ میترسم.
مثلا یه آدم بزرگ به نظر من لزومی نداره، یعنی یه
چیزی حتما بعد ازش خشم بزنید، خب یه واکنش
آره واکنش ها. حالا نه این میگه که این میگه که حتی اون واکنش هم ایجاد نشه.
آره مصطفی واکنش ایجاد بشه.
جواب بدید.
یه قده هیپوفیز تو مغزه که آدرنالین میریزه.
آفرین. آره.
حالا ببین تو بدن انسان رو از سر تزریق میشه. ولی فقط مقدار لازم.
بله.
اگه اون موقع که آدم میخواد دفاع کنه از بندگی کافی داشته باشه، احتیاج نیست که خرج میشه دفاع میکنه. ولی اگه کم باشه
آدرنالین
بیشتر
ترشح
میکنه،
نیرو میده. این جوابه. حالا راجع به
خشم اصیل و نااصیل داشتیم.
این خشم اصیل اینه. بله خشم اصیل اینه که
نااصیلش هم
خشم اصیل اینه که روشن شد که انسان برای اینکه دشمنی در مقابل من نیست. خشم اگر واکنش خطر باشه، من الان با یه خطر توهمی طرفم و انسان به این معناست که در جهل و توهم و کوری به سر میبره. شما چه ضرری به من زدید؟ کرشنامورتی تشبیه قشنگی میکنه، من میگه من یه سیگاری پرت کردم به طرف تو، ولی تو به فضا خورد. شما اگر هویت فکری نداشته باشی، اگر به این نیندیشید که من پسر فرمان فرماییم یا پسر اون فوندها، نمیدونم چقدر درد خوندم چقدر ثروت دارم، درسته که من به شما میگم میشه زبان میذارم، ولی به شما بر نمیخوره. نتیجه خشمی هم نمیشه، یعنی من برای شما خطر نیستم. این سوزنی که من پرت کردم به فضا پرت کردم، تو هوا پرت کردم. این فرق بین این دو تا خشم. ولی ایشون میگن که اگر انسان در آرامش و رهایی و روشنایی باشه، خطری متوجهش نیست. اینها حدی درسته. ببینید ولی تا حد میتقم یک فیلمی نشون میدادن، یک فیلم زنده، یک البته من نایدم دوستان تعریف کردن، یک خبرنگاری دون حالا نیدم خبرنگاری هر کن دو نفر میرن تو باغ وحش، باغ وحش های خارج شنیدن که این حیوان ها آزاد هست، اون وقت این ها با ماشین بردن. یکی از این دو نفر به شیرها که میرسن، به یه شیری یا دو تا شیر، یکیش از ماشین پیاده میشه و شروع میکنه و عکس گرفتن از شیره. بعد اینا میگفتن اصلا در یک چشم به هم زدن این شیره حمله کرد به آن به این مرده و چنان تیکه تیکش کرد که اصلا ما نفهمیم چجوری شد. با اون وقت اون دوسته که تو ماشین بوده اون چقدر خونسرد، اون از اون جریان فیلم برداری کرده. این فیلم مستند و زنده بود.
من هم دیدم.
آره. حالا این رد بید
سوال این مثال میتزدم و همین ارتباط بود، یعنی منظور این بود که عاشقی که بدون عاشق عاشق نیست، در یک حالت ندانستگی عشق میبرد.
درسته،
یعنی اگر ذهنش متوجه میشه من الان عاشقم.
آره.
این عمل درست نیست.
درسته.
و یکی این که سوال کلی این که چرا این قابلیت در اغلب انسان ها نیست که از عمل بیاموزن و با عمل
بیاموزنن
چیزی که در قالب معرفت لازم هستش. چرا ما هنوز ذهنمون اسیر سواله و سوال میپرسیم؟ شنیدیم توی عرفان خیلی ها میگن که موقع که سوال ها تموم بشه آدم به جواب رسیده، و بعضی ها میگن که ذهن ما پر از جوابه، نمیدونیم سوال این جواب ها
چیه. این حرفی که ایشون زدن یکی از کلمات قصار خیلی زیباست، میگه زمانی که سوال ها به پایان برسه انسان به نهایت راه رسیده. نه یه همچین چیزی
من معتقدم که آدمی
که یعنی اگر سوال برای انسان دیگه مطرح نباشه انسان دیگه مطرحی نداره.
یعنی معتقدم که اگر آدم نورانی بشه و بودا بشه به قول معروف، دیگه نیازی نیست توی آینه داود شنیدی میگن فرزانه بی کلام آموزه، هیچی نمیگن، فقط میشینن و درس میگیرن و میرن. خیلی عجیبه با عمل. الان هم مشکل جامعه ما چون چند سال انقلاب به نظر من همینه،
که ببینید تو فلسفه یک مقدمه و یک ذل مقدمه دارید. آقایون فکر کردن که فقط با منبر رفتن، حالا نمیدونم این حرف اینجا درسته، باید بگن
من که حرفی نمیدونم، اگر آمدن گرفتن خودتون میگیرم. من نمیگم درسته نمیگیرم.
به نظر من مشکل همینه که فکر میکنن که فقط باید بگن و بشنون.
آره.
برای اینکه فقط گفته باشن و شنیده باشن.
آره.
نمیدونم این گفتن و شنیدن ها به قول این آقا باید به یک عملی منتهی
بشه. عمل صحیحی. آره. در من. حالا منظور شما از عمل در رابطه با این که شما میگید، البته در اسلام هم اشاره کرده در این رابطه هر دور جمع شدن های ما مصداق نداره ها، چون در این رابطه عملی وجود نداره. عمل یعنی چی؟ این نظیرش همینه که در اسلام گفته میشه که الاعمال به نیات. عمل مهم نیست، نیت مهمه، یعنی اصالت مهمه، یعنی این که آیا این عمل از هویت فکری من ساطع میشه، برمیخیزه، یا از اصالتم، از فطرتم. اصولا یکی از مسائل انسان هویت فکری اینه که خیلی وابسته به عمله، خیلی وابسته به نموده. میدونید منظور چیه؟ فرض کنید من فکر کنم اگر نزنم تو گوش فلان کس، اگر پول ندم، اگر نشون ندم که آدم مثلا هویت دارم، دانایی هستم، اینوار هویت ندارم. و همین جهتی که ما اینقدر وابسته به اصولا همه چیز وابسته به برونی ها. ببینید انسان وقتی در حالت اصالت باشه اصلا نیاز نداره به این که ببخشه، نیاز نداره به این که ایثار کنه. هر وقت ایثار ضرورت پیدا کرد خود به خود می کنه، نه اینکه حتما خودش رو موظف بدونه که ایثار کنه. حالا این حرف در یه
محدوده درست نیست. به نظر من مهم نیست نیت چیه. یعنی الان فرض کنید اول قدرت با هر نیتی دست از زنگ بردارن، حتی هر فکر برای خودشون دارن، شما با هر نیتی بریم به فقیر کمک بکنید، با هر نیتی کسی رو آزار ندید. یعنی انقدر تئوری زیاده، انقدر زیاده، انقدر فقط لفظ از آگاه از عمل خبری نیست، دیگه واقعا مست شده که از عمل به نیت. حالا شما عمل نکن، هر موقع نیت تو درست کرده اون موقع عمل. در حالی که درد ما بیعملیه، درد ما نادانی نیستش که، ما همه چی میدونیم. یعنی با یک خط همه چی دستگیرمون میشه، با یک کتاب همه چی دستگیرمون میشه.
مثلا این سوالت هم سوال خیلی دقیقی نیست، سوالیه که کسی تفکر زیاد خونده مطرح نمی کنه. میدونی میگی که فرض کن که ایشون نیاز به پول داره، تو کاری نداشته باش که این پول رو میخواد چه کار کنه، اگر داری بهش بده. حرفت اینه؟
نه، میگم میدونیم که اون نیاز داره و میدونیم که نیازش نیاز واقعیه، یه نیاز مبرم و درستیه.
آره.
بهش بده. حالا اگر با این دادن میخواد خود هم بده، اب نه بهش بده.
متوجه شده. میگه که تو به انگیزه پوزم که شده اشکال نداره، به این پول بده.
کار خیر، یعنی کار درست، یعنی
کار خیر. ولی خب این خیر جزئیه.
ببین
شروع نکن. من حرف ببین. من حرفتو گرفتم. بذار اینو جواب بدم.
اسم اون وقت فقط تکمیلش کنم. یه
مرحله تکمیلش کنم.
همش حرفه. یعنی یک دنیا کتاب، یک عالم فیلسوفی، عالم دانشمند اومدن فقط حرف زدن. ولی اینو منجر به عمل نشده. زندگی مردم تغییر ایجاد نشده. فرد انسان کریشنامورتی اومد 50-60 بار حرف زد، شما 30-40 بار حرف میزنید، قبل از شما در طول تاریخ من حرف زدم. چه این حرف منجر به عمل میشه؟
شاید این نیم بیت 200 گفته چون نیم کردار
این مصداق نداره در این مورد. حالا براتون توضیح میدم. شما از کریشنامورتی چیزی خوندی؟ ببینید اگر انسان اسیر هویت فکری باشه، عبارت مترادف دیگرش اینه که اسیر ریا، اسیر تظاهر، اسیر وانمود. حالا من اگر ببینم که صف داره از نظر تظاهر به ایشون پول میده، ولی فردا یکی از تظاهرات من اینه که به زنم نشون بدن یک مرد زرنگی هم با این دنیای امروزی که دنیای گرگانه است میتونم خودم رو انتباه بدم، همه رفتن به سازه بفروشی کردن، منم یه کتاب مثلا متظاهرانه می‌نویسم که 10 میلیون فروش بره و خیره و خیره. یعنی اینکه انسان تا زمانی که اسیر هویت فکریه، اولا خیرهاش جزئیه، ثانیا از یک جایی درد پیدا می‌کنه، درد مخرب. من وقتی که اسیر نمایش و تظاهر بودم، درسته که امروز به این 1 میلیون میدم، ولی یکی از تصاویری که میتونه هویت منو برجسته نشون بده اینه که زرنگم. برای ارضای این زرنگ تر بودن فردا هزار خطعه در کار میکنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین دنیای میشه که الان هست. حالا شما یک به یک نقطه توجه ندارید، اون اینی که مثلا میگید که حرف نمیدونم تو و کرشنامورتی و مولوی از این حرفا زیاد زدن و هیچی نشده و اینا. آیا انسان ها در 5000 سال گذشته به این حرف هایی که مثلا کرشنامورتی و مولوی و حسن و حسین زدن عمل کردن و هیچی نشون یا نه؟ عمل نکردن. به عبارت دیگر، آیا دنیای فعلی اولا خوبه؟ یک دنیای انسانیه؟ نه، یک دنیای گرگانه.
چرا عمل نکردن؟
حالا صبر کن. این دنیای فعلی یعنی واقعیت روابط فعلی انسان ها یک رابطه گرگانه است و این رابطه گرگانه مبتنی بر علتش همین چیزی که ما بهش میگیم هویت فکری. متوجه هستید؟ حالا این که از بین بره هویت فکری یا نه یه امر دیگریه، ولی به هر حال شما یه جوری صحبت میکنید که یعنی دیدید که کرشنامورتی هم مثلا حرف کرشنامورتی هم در جامعه پیاده شد و مظاهره جدید دعوی دعوا نشد. اینطوری نشده. چه زمانی حرف حضرت محمد در جامعه پیاده شده و جامعه جامعه انسانی نشده؟ هیچ وقت.
خب اندیشمندان
من
دنبال این
مسئله
باشن، چرا
پیاده نمیشه؟ چرا انسان ها تنده عمل نمیشه؟ اون یه امر دیگریه، ولی تو عمل رو قاطی نکن. باید عمل در به انسان دعوا نمی کنه. عمل اتفاقا همین که تو داره میگه همین اکنون داره عمل میشه. یعنی ببین الان واقعیت اینه که من امروز مثلا فرض کن که 1000 تومان به اون میدم، ولی پس فردا 10 میلیون تومان به طریق میدوزم، ولو از طریق نوشتن یک کتاب مثلا متظاهرانه. توجه میکنید این نابرابری ها، این بی عدالتی ها به دلیل همین عمل کردن های ناشی از هویتیه. یعنی تک تصویر ها، تک تصویر های ناهماهنگ ناهمگون که یکیش میگه که ببخش، یکیش میگه زرنگ باش و استثمار کن، یکیش میگه که مثلا همه انسان ها برادر هم، یکی دیگهش میگه نه تو انسان متفاوتی هستی، سعی کن سر فلک کلا بذاری. من نمیدونم شما چرا این سوالات رو میکنید. شما یعنی یه چی دیگه که ما در حقیقت داریم ما هم همه میگیم.
خب
بخاطر
اینکه آدم خسته میشه، یعنی واقعا آدم احساس میکنه به طول تاریخ بشریت
عمر کرده. منم دارم همین رو میگم، منم دارم همین رو میگم. بعد ببین این که انسان به دلیل این که انسان به طول تاریخ بشریت نتوانسته رها بشه یک موضوع دیگریه، ولی این که ما پیشنهاد کنیم که بیاییم عمل کنیم، اصلا عمل کنیم یعنی چی؟ ما الان داریم عمل میکنیم. عمل چه عمل میکنیم؟ عمل نمایشی، عمل تظاهر، عمل نمیدونم همین که من به این 1000 تومان بدم، از اون 10000 تومان بخوام، به این تواضع کنم، به این تواضع کنم، به تو تکبر. نه
همین کرشنامورتی فهمید که قبلی ها خوب نمیگفتن، بعد اومد خودش یه چیزی بهتری گفت. یعنی همه دنبال رو همه فکر میکنن که آیندگان چه گفتن و اینا بهتر بگن، یعنی همش در گفتن
هست.
من همه آگاه
نیست،
همه
اولا آگاه نیستن، ثانیا این که
گیر مثلا پیدا کنن.
موسا جا
من دارم فکر میکنم، من دارم فکر میکنم.
حرف نه
همین حرف این بزرگان چه کرشنامورتی مورتی چه بودا، آیا کرشنامورتی خودش از دانستگی رها شده بود؟
این سوال سوال زائده. گوش کن گوش کن موسا، من میگم که مولوی حرف زده، بودا حرف زده، پیغمبر حرف زده، نمیدونم همه حرف زدن. تو میگه غیر از حرف چی کار دیگه باید کرد؟ خود خیلی خلاصه بکن.
خدا بنده بگم
ساعت رو بذاریم
ایشون عقیده شده این که این همه بزرگان یا
دانشمندا و پیغمبران که صحبت کردن چرا در حال حاضر هیچی دارد نشده و به نظر من بدتر هم شده یا میدونید یه خیلی محدودی به اونجا رسیدن که چه کار بنام اینا خیلی
درسته
جامعه عوض نشده
درسته حالا شما میفرمایید باید چه کار
من
حالا من از شما سوال رو در نظر میکنم وقتی این موسا میگه وقتی این موسا میگه باید عمل کرد منظور از باید عمل کرد
چیه؟
دوباره همون حرفش تکرار میکنه تکرار نکرد همون حرفش رو تو دوباره همون حرفش رو تکرار کردی موسا
من که فکر کنیم چیکار کنیم راه پیدا میشه
احسن من اتفاقا یکی از حرفام همینه میگن که آه دوید تا یه چیزی بگو آمریکا چی میگفتن در بار این جلسات ما بزنی جو جو بگی
یک
عالمی چهر شد
صحبت
کرد مثلا داره گوش کنید میگن این دکتر شریعتی عهدی اینو قبلا من گفتم ولی خب با مزدت میگن اهل مدینان بوده یه دهه مال مثلا فرسون مرشد اونم تو این دهه کت خدا با هم اختلاف داشتن بعد یه دفعه دکتر شریعتی از فرانسه میاد از پاریس بعد این دهاتی ها میفهمن که این از پاریس آمده میرن میگن که آقای دکتر اونجا ها در باره کربلا واسه شیشی رو گفتن من میگم آمریکا راجب این جلسات ما حرفی نمیزدن این جواب نداره البته این به اون معنی نیست که جواب اولم خواهم بشید ولی جواب شده هست
سلام مصطفی
من حرف بر زده گفتن این جواب نداره نه
واقعا جواب نداره
چون
بهش فکر
نمی کنی آقای اون میگه اینقدر
نیست
گفت میگه اینقدر سلاسفه و نمیدونم پیغمبران حرف زدن ولی عمل نکردن بعد حالا میگه که جواب نداره به خاطر اینکه روش فکر نمی کنی فکر کردن یعنی همون حرف زدن ها اگر خوب توجه کنی نه
اصلا یه موضوع درست فکر میکنی
موضوع
این که مشکل هویت فکریه ولی حالا
فکر کنیم چطور
شر
هویت فکری
نجات
پیدا کنیم
برای
من نکردی دوشتر کنیم این لما رو آقای مصطفی من نجازه بگم شاید درست باشه آقای مصطفی فرضی ما هم بریم بخاطر کارمون توی یه شهر مثلا یه شهر که از شهر ایتون خبرم داریم باید هم بریم بخاطر کارمون چستم خبر داریم بیماری بابا اومده و ما مجبوریم بریم مثل اینجا خودمون رو بارستن بریم بزنیم حالا بریم اونجا حالا یه اجتماع بده شاید ما بتونیم خودمون رو بارستونه بکنیم و بعد بریم حتی از خودمون که میتونیم عوض کنیم مثلا من میگم من از خودم رو عوض نکنم اما حالت باشم اون یکی برد بده
شاید ببینید به نظر من سوال
من برای همه شما مطرحه آدم
باید
با خودش سالم باشه دنباله نباشه که چه جواب بدن مثلا
موسا تو مسئله به این نکته برخوردیم یک عالمی چهل شب سخنرانی کرد در فواید سکوت
در فواید چی؟
سکوت
باره کرد میگه این جوکر رو گوش کن موسا
12 ساله با من این سآله میکنه
موسا ببین این تو مطلبی یه همچی داستانی آمده ببینید ایشون چی میگه من نشد این هست که حرف ندار بچه این میگه که میگه تو مطلبی یه داستانی هست میگه یک مردی چهل شب سخنرانی کرد درباره فواید سکوت جالبه من اتفاقا آره به خدا من سکتن میگم یه مقداری ها حالا من معمولا یه چیزا یادداشت کرده بودم همجوری پراکنده بعد یه جای مهمان بودم گفتم تو به من پول چیز مهلت نداد که اقلا اینا رو جمع جور کنم گفت که تو همیشه میگه که تو همیشه اینجوری این جلسه هم همجور بوده یه حرف مرتبط نیم ساعت حرف مرتبط منتجه نمیزن میگم بهتر چه اصلا حرف مرتبط یعنی چی؟ حرف منتجم یعنی چی؟ من فکر کنم بهترین حرف مرتبط سکوته بقیهش زائده نه غیر مرتبطه شما خوشیتون خوبه درکتون خوبه
من؟
آره برای اینکه سوالاتون دقیقه این کسانی که این که به من میگفت که تو راجع به موضوع فقط صحبت کن، میگه که وقتی راجع به موضوع صحبت میکنی نتیجه این میشه که موسی یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، جلسه شروع میشه. پس بذارید حالا این حرفی که داشتیم میزدیم ادامه بدیم. من میگم که میخوام راجع به تربیت صحبت، راجع به تربیت. من میگم اگر خوب توجه کنید، هر چیزی که در جامعه در نقص ارتباطات طبیعی انسان نیست، از شکم هویت فکری آمده بیرون، و هر چیز که از شکم هویت فکری زاییده بشه مخربه. این روشن هست تا اینجا که هر چیز که طبیعی نیست، هر چیز که در فطرت انسان نیست، در ذات روابط نیست و به وسیله انسان‌ها برقرار شده، به علت یعنی به دلیل وجود هویت فکری و به دلیل همین که از شکم هویت فکری زاده شده مخربه. حالا مثال میگم، تربیت به نظر شما چیه؟ تربیت یک پدیده، یک زائده اجتماعیه. ما به چه چیز میگیم تربیت؟ دو تا کلمه هست که اینا رو ما با هم اشتباه میکنیم. میگیم تعلیم و تربیت. تعلیم یعنی علم آموختن، معنیش روشن، دوی به علاوه دو مساوی با چهار. حالا تربیت یعنی چی؟ آیا در اسلام پدیده به نام تربیت وجود داره؟ در اسلام هم وجود نداره پدیده به نام تربیت. قرآن حسن، حسن یعنی که انسان رو در فطرتش نگه داره. در این صورت تربیت معنا نداره، یعنی از این بود هدف قرآن این نیست که فطرت انسان رو تربیت کنه، اینه که حفظش کنه به همون صورتی که هست. پس از این بود قرآن کاری با تربیت انسان نداره. به عبارت دیگه خداوند فطرت انسان رو از قبل تربیت کرده و در انسان نهاده، قرار داده. یک بود دیگر هدف قرآن و اسلام اینه که اگر انسان از فطرتش جدا شد، باز انسان رو به فطرتش برگردون. این هم باز معنای تربیت نداره. این معنا رو داره که اون عواملی که آمده من از فطرت دور کرده، اونا رو فقط برداره. آره. تا این بره دوباره به صورت اول خودش برگرده. پس در اسلام هم پدیده‌ای به نام تربیت وجود نداره. حالا از نظر واقعیت، یعنی از نظر واقعیت ملموس‌تر صحبت کنیم. ببینید آیا جز دانش، ما صحبت میگیم از تعلیم و تربیت، آیا جز تعلیم یا دانش آموزی چیز دیگری لازمه که به بچه آدم بیاموزه؟ چه ضرورتی داره؟ این بچه این چای رو خورد و این لیوان رو شکست. صحیح ترین نحوه برخورد یا ارتباط با این جریان، با این واقعه چیه؟ من به این بچه بگم بچه این لیوان برای چای خوردنه، برای آب خوردنه، نه برای شکستن. در اینجا من چیکار کردم؟ به این بچه یه علم آموختم و جز این چه چیزی دیگری لازمه؟ هیچی. ولی ما معمولا این برخورد رو نداریم. بچه میگم عجب بچه بی تربیت، نفهمی در پاچه خشنی، و اسم این رو میگذاریم تربیت، در حالی که این اصلا هیچ چیز نیست، یک زائده است. یعنی این که به دلیل آزارهای انسان این پدیده‌ای که ما اسمش رو تربیت میگذاریم رواج پیدا کرده. جد علم هیچ چیز دیگری نیست. وقتی که من به بچه میگم دوی به علاوه دو مساویس با چهار، یک علم بهش آموختم. وقتی هم بهش میگم بچه جان این ابزار برای شکستن نیست، برای آب خوردن، یک علم بهش آموختم. و جز این چه ارتباطی دیگری لازمه؟ چه چیز دیگر لازمه من به این بچه ها بدم؟ چی؟ من به این جهت اگر عمل شکستن تکرار کرد اجازه بدید، باز هم باید 10 بار بشه بگم، 100 بار بشه بگم. خب فرض کنید 100 بار تکرار کرد، گوش کنید، از گفتن این که عجب بچه احمق بی تربیتی چه کاری ساخته است؟
میترسی این کاری
خب اون وقت ترس که بدتر از چیزه. اولا خب حالا اجازه بدید تا من حرفم تموم بشه. ما معمولا بعد تکرار میکنیم که بچه جان این وسیله برای آب خوردنه نه برای شکستن. حالا وقتی که ما به این بچه میگیم که بچه به دلیل مثلا اینکه لیوان انداخت شکست میگیم بچه تو بی ارزه ای، معنیش اینه که مفهوم مخالفش اینه که باید با ارزه بشه. با توجه به اینکه با ارزگی یک حدیده عینی نیست، یک چیزی نیست که بچه بتونه از عالم برون حاصل کنه، ما چه به روز این بچه آورده ایم، چه کار کرده ایم با این بچه؟ ببینید واقعی این بچه بشمال میگن تو بی ارزه ای، یعنی شخصیت فعلیت بی ارزه است. این یک نه که واقعا بی ارزه باشه ها، اصلا معنا داشته باشه، فعلا من او رو این صفت رو بهش دادم، یعنی او هویت خودش رو عبارت از این میگیره. حالا از اون طرف میگم باید با ارزه بشی، تو حقیری باید متشخص بشی، تو بی ارزه باید با ارزه بشی. ولی این بچه میبینه که هر چی میدوه مثل اینکه به دنبال سراب میدوه، اصلا با ارزه کجاست؟ آیا شدیدترین آزار بر این بچه وارد نمیشه؟ یعنی که من یک عمره دارم حدیده رو به نام این مصطفی حقیر پرحسرت عقب مونده نمیدونم ناموفق حمل میکنم، به امید اینکه یک روزی کتاب مثلا فرسون با پیر برف رو بنویسم، کتاب فلان رو بنویسم، ولی میبینم که هیچ وقت راضی نشدم، ارضا نشدم، به دلیل مقایسه که باز هم به علت میل آزاد همین جامعه از یک طرف اخلاق رو که اصلا وجود نداره و لازم نیست به انسانها ارزه میکنه، تحمیل میکنه، از این طرف مقایسه رو پشتوانش میکنه که بدترش کنه، بدترش کنه به این معنا که من به خودم میگم که آدم گمنامیم، آدم عقب موندهیم، پدرم فقیر بود، پدرم فراش بود، خب پس حالا کتاب با پیر برق رو بنویسن تا جبران کنه. وقتی کتاب با پیر برق رو نوشتن هزار نفرم شناختن و گفتن با این مصطفی، این هم میبینم دردی ازم دوا نمی کنه، به دلیل این که مقایسه میکنم با کتاب مثلا فرسون که کریشنامورتی، میبینم که از کتاب اون یه نمیون فروش کرده، از کتاب من هزار، اصلا مثل اینکه بنابراین کتاب ننوشتم. این انسان به هر کجا برسه بهش جامعه قله دیگری رو نشون میده، این از آزار نیست، از خشونت نیست، و همین که مثل اینکه دنبال نخودسی ها میفرستش. فعلا که مادرم به من گفته تو بی ارزه، تشخصی هم که من باید در آینده حاصل کنم هرگز حاصل نمیشه، مثل اینکه من دنبال نخودسی ها میفرسته، این از آزار نیست. در تمام زمینه ها همینطوره. فعلا یک به علت مثلا همین بی ارزه بودنی که مادرم به من گفته تو حقیری، تو بی ارزه، تو نادانی، تو ابلهی، تو نمیدونم ترسویی، من احساس ناشادی میکنم. در این حال جامعه یک وضعیت های پیش آورده که شادی رو تبلیغ میکنه، شادی اینگار یک چیز خوش بودن، یک چیز با عظمت، باید اونو داشته باشه، حالا که من ندارم. یعنی از یه طرف مادرم آمده من در ناکامی، در حسرت فرو برده و حالا میگه باید به کام بشی، باید موفق بشی، و میبینم که اصلا موفقیت اینگار پشت کوهه، من هیچ وقت حاصل نمی کنم و همیشه در رنج خواهم بود. اصلا یک چیز دیگری، ما که الان هم مثلا عمری از اون گذشته است، یه نفر از اون سوال کنه که بابا بیا بنویسیم عمرت چگونه گذشت، این 70 سال رو چگونه گذارم، میگم کفتم کردم، من کفت جامعه کردم، جامعه هم کفت من کرد. یک لحظه نگذاشت آرام باشم، یک لحظه نگذاشت شادمان باشم، همیشه تمامش دویدن بود و احساس نرسیدن.
من اینو میخوام بگم، تمام چیزهایی که در جامعه رواج داره و جزء نفس، یعنی طبیعی نیست، مثل تربیت، همینطور که توضیح دادم پدیده‌ای به نام تربیت وجود نداره و لازم نیست وجود داشته باشه، اینو انسان خودش ساخته به عنوان ابزار آزار. مثل مثلا مالکیت، مالکیت در ذات روابط نیست. انسان ها این کار رو کردن برای اون که من 100 میلیون جمع کنم بذارمش تو سر شما، که مثلا فرض کنید که میاد روزا خونه ما جارو میکنه، روزی 1000 تومان به شما بدن که بیاد خونه ما رو جارو کنید و بچه‌ام به بچه شما مثلا پوز بده. تمام ارتباطات اجتماعی مخربه و به این دلیل مخربه که ریشه در خشم داره. خشم هم یک میراث شومیه که از هزاران یا میلیون ها سال پیش بر ما عارض شده. ببینید این بچه‌ای که امروز من دارم بهش میگم پسر تو بی عرضه ای و باید با عرضه بشی، و بعد 40 سال 50 سال میدوه به دنبال با عرضه و تشخص و میبینه حاصل نشد، این وجودش پر از خشم میشه، پر از تنش میشه. یه مثالی توی بزنی که همه آگاهی دارم، ما به بچه میگیم که یه شکلاتی توی این تاقچه هست، بعد بچه ترغیبش میکنه با شلاق در حقیقت میذاره. این مقایسه‌ای که ما پشت ذهن افراد میذاریم این حکم شلاق رو داره، ملامت حکم شلاق رو داره، داریم بچه رو با شلاق میزنه، میگیم دستتو بلند کن و بگیر اون شکلات. این بچه با هزار زحمت وقتی این شکلات رو برمیداره این اصلا پوسته شکلاته، چیزی توش نیست، خالیه. وقتی که من با هزار زحمت آمدم از مثلا مونتاژ حرفهای مولوی یک کتابی نوشتم به نام با پیر برد، این حکم برداشتن اون شکلاته رو داره، ولی در محتوای این چیزی نیست، آید من نشده، یعنی اون چیزی که من به دنبالش بودم حاصل نشده، یعنی احساس شخصیت، احساس پر بودن، احساس چیزی بودن رو من حاصل نکردم، چون ارتباطی وجود نداره بین اون عمل برونی. یه زمانی مرکورکورو میدونه چیه؟ ها؟
دربولی.
آره، این به جای تنتوری رو میدونه چیه؟ یا شما تنتوری رو نمیدونی چیه، ولی من میدونم چیه. آره، ما زمان ما که بچه بودیم برای زخم مثلا این جایی میبرید که چیز کنن ضد عفونی کنن، یک چیزی بود به نام تنتوریوت میزدن. بعد از این چیز خیلی پیشرفته تری آمد به نام مرکورکورو، مخصوص زخم بودن اینا. بعد یه مرد عامی تو بیمارستان استخدام شده بود، میگفتن که هر کس میامده میگفته دلم درد میکنه این یه تنبیه برد داشته این روز بخون. این بنظرم خیلی دقیقه برای تمثیل این که من دل درد روانی دارم، یعنی حقارت دارم. بعد اومد این که ثروت حاصل کنم از نظر تناسب یا عدم تناسب همون قضیه که من مرکورکورم به اونا روی برم به عنوان اینکه مثلا خوب بشه. همینقدر بس بود؟
نه
اجازه بدید بقیه حرفم تموم بشه. زایل شده اون حقاره. آره ببین این من یه مثالی زدم سوالتون میتونیست یه دیگر طور دیگری بکنه، اگر سوالتون یه ذره یه تغییری درش ایجاد میکردی خیلی منطقی بود. ببینید باید سوال اینطوری میکردی که آیا حقارت من واقعیه؟ نه حقارت واقعی نیست.
بچه های با آمدن مستردت من یه احساس میکنم چی نیست چی
من اصلا احساس کنم یه حقارت ندارم، ولی در ببینید حالا براتون میگم چرا در یه احساس حقارت حالا گوش کنید. ببینید احساس حقارت شما تخدیر شده، احساس حقارت شما رو ثروت تخدیر میکنن. ببینید من ما میتونیم بگیم که زمانی دیگه اگر به فرض اینکه حقارت شما واقعی بود، مثل فرض یه زخم، مثل یه قطعه، زمانی میتونه ثروت شما، میتونیم بگیم ثروت شما، حقارت شما رو زمانی از بین برده که دیگه این قطعه در اومده باشه، ریشه کن شده باشه، از بین رفته باشه. خب من میگم به این جهت نشده که اگر ثروت شما از بین بره، ورشکست شد، کشتیتون افتاد تو دریا، این حساب کن. اگر حقارت واقعیت داره،
واقعیتش در ارتباط با این ثروت، یعنی بودن و نبودنش در ارتباط با این ثروت. اگر این ثروت باشه وجود نداره، اگر نباشه وجود پیدا میکنه. این چی میشه؟
آیا متاسفم من بهشون
چی میتونه جواب اینو بده؟ جواب
من که در رابطه با اینکه شما از نظر مادی ارضا شدی، آره، ولی شما مثلا میگی من زرنگم هستم یا نه اون زرنگتره، من
باهوشم. آره این یه جواب به داد میگه در ابعاد دیگری باز مسئله داری. مثلا من آره من مثلا ممکنه که به دانشگاه برم لیسانس بگیرم.
آقا من یه مثال بزنم. فرض فرمایید که مثلا من شما ویلا ندارم، میرم یه ویلا میخوام اتفاق تشکر کنم، بعد کنار ما یه نفر دیگه میاد که دوست من من تا موقع اون احساس ارضا شده، بعد یه خونه میسازه مجلل‌تر ده برابر خونه من بهتر، بعد من با دوران احساس حقارت برمیاد، اون مقایسه میکنم خودم با من.
آب راست میگه، میدونید اینطور نیست که آدم احساس حقارت نکنه. من اینو به خودم دیدم، به چشم خودم دیدم. بذار تا من برات این مثال
بگم.
نه نمیام، من میگم
باهوش
بودن شما
چی میخواد؟
حقارت من
میگم اگه اون حقارت دائما از ذهن میبره این حرف درست.
آره
ولی دائما نمیتونه اون حقارت
رو اون نمیتونه از ذهن ببره. اون
وقت شده
تو سرعت یه مثال میخوام ببینید، من یه مثال براتون بزنم، گوش کنید. اگر بخوام صادقانه بگم، من 1300 گوش کن، من 1333 توی مؤسسه پادو بودم. خب بعد رفتم این دانشگاه تهران، دیدم که اونجا با یه خط طلایی نوشته که دانشکده حقوق و اقتصاد و علوم سیاسی. بعد با یه حسرتی گفتم یکی از همشهریامون، فقط یکی از همشهریامونم، فقط شنیده بودیم که لیسانس حقوق سیاسی داره. بعد من گفتم خوش به حال این حیدر قلی خان فرقدار، اون میگن که این دانشکده رو اون دیده، این دانشکده رو اون تموم کرده. بعد به خودم میگفتم خدایا ببینید روزی بشه که من این دانشکده رو تموم کنم، بیام این دانشکده. تازه سیخ بودم، یعنی کلاس 9 خونده بودم. بعد رفتم شبانه دیپلم گرفتم، بعد رفتم همین دانشکده. حالا اون همشهری اون دوره 2 ساله شدید بود، من دوره 4 ساله شدید، رفتم دانشکده، اون تازه سیاسی شدید بود، من قضایی شدیدم که با اهمیت تر بود. بعد رفتم این دانشکده رو تموم کردم، باور کنید که هیچ چیز از اون احساس نامطلوبم کم نشد، حس کردم که چیزی نشد. رفتم فوق لیسانس شرکت کردم و قبول شدم، 2 سالم فوق لیسانس خوندم. من خیلی درد سر داره، هی باید ریاضیات، منم مخ ریاضی نداشتم، درد سر داره. وسط سال دوم دیگه ولش کردن، گفتن که هر چی خواستی بشی دیگه بدبخت با همین حقارت ها تو بدین تجربه نرسیدی که یک عمر داری میدادی، سیکل داشتی دیپلم گرفتی هیچی نشد، دیپلم داشتی لیسانس گرفتی هیچی نشد، لیسانس داشتی. الان هم همینطوره. الان خب دیگه بگو که خب تو یک کتاب نوشتی پسر عضو خانم به نام تفکر ساده به نام با فیر بخت، تقریبا تمام دنیا رو گرفته. من
میگیره آقای واسه
میگیره، انشاءالله میگیره دیگه. چیه ها؟ باید به حد اعلی شادمان باشی، منبسط باشی، ولی اینطور نیست. ایراد بی خودی نگی. داشتین چی میگفتین که به اینجا رسیدین؟ ها؟ راجب چی؟ تربیت. تربیت؟ آه راجب این مصداق‌های این موضوع میگفتیم که هر چیزی که در جامعه یک نقش و خاصیت طبیعی و ذاتی و فطری نداره و به وسیله انسانها ابداع شده، این یک نقش مخرب داره. مثل این این توجه به اینها یه مقدار تکلیف انسان‌ها رو و جوامع رو و سیاستمدارها و اینا رو روشن می‌کنه. ببینید آیا این مرزهایی که ما الان به نام ایران، شوروی، انگلیس، افغانستان، عراق گذاشته ایم، اینها جز ذات زمینه نیست. اینا رو انسان درست کرده و مخرب بودنش رو خیلی به وضوح می‌بینید. یعنی انسان دوست داره اینو استمرار بده برای اینکه مستمسک داشته باشه که عراق به ایران حمله کنه، ایران به عراق. و اصولا این مسائلی که در جوامع الان رواج داره اینا در ذات چیز نیست، در ذات انسان ها نیست. انسان یک شبه میتونه این مسائل رو اصلا فوت کنه. چرا فوت نمی کنه؟ برای اینکه اسیر خشونت، برای اینکه میل ارضاء خلق داره. من اگر که بیام این مرزها رو بردارم، مالکیت خصوصی رو به اون معنای حالا نکومونستش ها به این معنا بردارم که خب من یه مقداری دارم، اینم داشته، اونم داره، اینم داره، اینم بردارم، بیام مسئله تربیت رو هم بردارم، مسئله تربیت رو بردارم به این معنا که بگذارم بچه با فطرتش بار بیاد، نه اینکه بیام اینو به صورت یه عروسک در بیارم، به صورت یک پدیده تصنعی در بیارم، اینو از جوهرش خالی کنم و یک چیز بدلی بشه بدم. اگر همه اینها رو بردارم مسئله در دنیا باقی نمیمونه و موجبی برای خشم ورزیدن باقی نمیمونه. و خود اینها همه دست خود انسانه. این مرز، این مرزی که اونجا گذاشته، مثلا یه سیم خاردار زدم، این سیم خاردار من زدم، تو زدی، اون زدی، خب این مالکیت خود من رو این برقرار کردیم، این تربیت رو خود ما برقرار کردیم. به همین سادگی هم میتونیم برش داریم. پس چرا برنامه داریم؟ چرا طی 5000 سال برنامه داشتیم؟ برای اینکه فشار خصومت. به نظر من مهمترین بعد خودشناسی توجه به این نکته است که ما ببینیم که این تأسیسات، نهادها، این چیزهایی که هست از قبیل های مثلا مالکیت، مرزها، این ملت من، اون ملت تو، ملت این چیزها، حالا این چشمم به نادر افتاد یاد این موضوع افتادم. ببینید من ورزش میخوام بکنم، خب چه مانعی داره که هر روز بلند شم و نرمش کنم و ورزش کنم و قوی بشم و سلامت بشم؟ چرا ورزش رو به صورت مسابقه در آوردن؟ برای اینکه خشونت درش هست، برای اینکه میل ارضای آزاد درش هست. من وقتی یه نفر زدم زمین لذت میبرم. چرا ما این مسابقه رو از بین نمیبریم؟ و عجیبه که روز به روز داره شدیدتر میشه، همه چی داره به صورت مسابقه پیش میره، پیش میره، پیش میره. یه دفعه من مثلا قدیم اینطوری نبود، من میرم بچه های 12 ساله به جان همین دازن به کشتی گرفتم، با هم کشتی میگیرم. یه توی کتاب مثل که همه آگاهی نوشتن که من فکر کنم یه روزی جامعه در یه طریقی حرکت میکنه، در یه طریقی حرکت میکنه که راه رفتن عادی آدم ها هم تو کوچه به صورت مسابقه در میاد. سالا پیش من یه دفعه دیدم که توی تلویزیون دارن یه دهی بچه رو یکی کاسه ماست دادن درش میگم هر کسی کاسه ماست رو بیشتر خود مسابقه برنده هست، اون قهرمان باید چه به جام قرار بگیره، اون سکوه قرار بگیره. چرا باید اینقدر مسابقه تو دنیا رواج داشته؟ برای این میل ارضا و خشونت و اصولا هویت فکری که معنای دیگرش همون معنای مطلقش همون تربیته، این ابزار آزاره. خود هویت فکری یعنی هویت تعبیری، به عبارت دیگر خود تعبیر ابزار آزاره. آیا من نمیتونم مثلا تعبیر نکنم که مادر شما مثلا فرسون که کلفت مادر ما بوده؟ چرا اینو رواج دادید؟ آیا کلفت بودن یعنی که یک زنی آمده اینجا رو داره جارو میکنه، یعنی مرد اینجا رو داره جارو میکنه، حقارتش جز ذات این عمل نیست؟ تعبیرش ابزاره، تعبیرشه که اسباب آزاره و من به عمد این تعبیر رو برقرار کردم و به عمد این رو دارم استمرار میدهم برای اینکه خشونت ببرم. ما باید توجه کنیم تا دست از ریا و دروی نمایش برداریم که خشونت مهمترین و سوزنده ترین و مخرب ترین کیفیت حاکم بر هستی انسانه. بقیهش حرفه. بسه
نه 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 نه
توی این مورد شما فرمودین این فکر کنم خیلی کمک شده روی
کفم زدیم
فرمودین که جامعه را زیاد بزرگ نکنیم بعد از اش
بترسیم آره جامعه از این بود توجه کنیم به نهادهای جامعه ما از نهادهای جامعه میترسیم دیگه نهادهای جامعه یعنی این که من از این میترسم که اون بهم بگه که مادرت کلفت ما بوده از این میترسم که اون بگه تو شغلت چیه من سر چیه از این میترسم که تو بگی گمنامه حالا اگر من توجه کنم که جامعه پوچه جامعه داره ستم میکنه به من جامعه داره اگر من توجه کنم که جامعه داره به من ستم میکنه و جامعه از نظرم افت کنه یعنی در عمق ادراکم جامعه رو بیارمش پایین دست از خشم بر میدارم چون این خشمم من متوجه جامعه هم. اگر من نسبت به جامعه خشم نداشته باشم نیازی نداره به این که به اون ثابت کنم که مادر من دختر فخر الدوله بوده و مادر تو کرده اگر عشق داشته باشم اگر خشم نداشته باشم یعنی برگردان خشم نداشتن عشق دیگه اگر من عشق داشته باشم لزومی نداره که به تو بگم که من چیم نتیجتا نه ثروت اضافی جمع می کنم نه و اصولا آدم بدبخته میدونید من در جریان این که میخوام به شما ثابت کنم که آدم معروفی هستم میان چی کار میکنم یک کتاب مومنتاجی از حرفای مولوی کریشنامورتی سرهم میکنم و چاپ میکنم شما میدید به به ولی من از درون پوک شده ام از درون تهی شده ام فقط به خاطر این که به امیر نشون میدن که همه منو میشنون که چی بشه فقط اون الان این موسا رو بره تو کوه یه نفر نمیشن ولی من رو ده نفر بگن اوه این موسا که چی شد آدم واقعا بعضی از این البته بعضی که مثلا چی بگم تمام کلمات که در اسلام آمده در مذهب آمده اون داره مست این در انسان لفی خود انسان واقعا در خسارم همین که من خودم رو توب کنم از مولوی یک چیز مونتاژی بسازم برای اینکه عرضه کنم به شما تو بگید عجب دانشمنده بعد از اینکه گفتید دانشمنده چی گیری من آمده و اون وقت من توجه ندارم به این که من درونم باشم یعنی خودم باشم اصلا ندارم مولوی چی گفته او چی گفته او چی گفته دانش هیچ نداشته باشم عمق دارم عمق دارم میدونید منظورم چیه اصلا هیچم نمیدونم ولی عمق دارم این اصالتش بیشتره این زیبایی و شکوهش بیشتره تا اینکه من بدونم که حالا مولوی اینو گفته کریشنامورتی اونو گفته اونو گفته و یک سخنرانی مونتاژی از اینا سرهم کنم و عرض کنم من در واقع خودم رو به علت هم تو سرسه چرا همش داری می‌نویسی تو گوش کن به جای نوشتن گوش کن اینا رو بعد تو کتاب میاری من با این که مثلا میخوام به شما نشون بدم آدم دانشمندی هستم واقعا از خودم یه ضبط صوت میسازم یه نوار روح نداره حرفای منم همونطوره روح نداره برای که مال خودم نیست حالا وضع من انسانی که آمدم خودم رو تبدیل کردم هستی خودم رو تبدیل کردم به یک نوار ضبط صوت خوش و بیروح و توخالی مقایسه کنید با یه بچه 3 ساله که هیچی نمیدونه هیچی ندانستنه او اصالت داره نه اصلا وجودش شوقه وجودش اون داره وجودش یعنی اصالت هیچی هم نمیدونه ندونه بهتر
ما تربیتش میکنیم
آره تربیتش میکنیم
بانگو
میگه دو تا دسته موشه چهار
دو تا بچه فرض کنیم خب در دو شرایط مختلف هم. یکی مثلا وقتی که یک کار بدی انجام میده بهش میگن که این کار که میده بکنه بچه بیاده تو بچه بیاده رو میشه خب ولی یه بچه دیگه هست بهش میگن که مثلا بیوانه میشکنه بهش میگن که بچه با ادب این کار رو نمی کنه هیچ وقت بهش صفت بدی نمی دن
مثلا این
کار رو با ادب میگن دو در یه شرایط هم نه در واقع اینو میخواستم بدونم چون که مثلا من دیدم در این دو تا بچه توی یه سنی که میرسن در ظاهر آدم میتونه تنش اونی که همیشه تحقیل شده بیشتره ولی به نظر من منطق این دیگه که میگه دو تا باید در یه شرایط باشن یعنی هر دو باید این ضربه رو خورده باشن در یک اجتماع داره بشون وارد میکنه چاله بهشون بگیم تو بی ادبی چون بگیم بچه با ادب این کار نمیگه تو با ادبی تو کار خوبه تو با ادبی دقیقا یه کار داری باشون
میکنیم یعنی همشیره چی فرمودن؟ ما که اصلا حالی نشد
یه بچه رو مدام صفات بد بهش نسبت بدیم بکوبونیم یک بچه رو بگیم نه اونقدر نکوبونیم صفات خوب بهش نسبت بدیم هر دو رو تعبیر کردیم
خب
میگه اینا به یک سنی که میرسن اون کسی که صفات بد هی بهش نسبت بدیم بیشتر به چون سرشه در حالی که اون یکی اون اینطوری
نیست نه نه آها تو رفتی سر اول بحث که ما میگفتیم که این شکل دیگر این بیانه که فرض کنید که من هیچ ثروت ندارم یا مثلا بدم سرباز کنم احساس حقارت میکنم و احساس حقارت رو به وضوح میدونم ولی اون که پدرش رئیسه اونم قطعا احساس حقارت داره ولی رئیس بودن پدرش این حقارت رو ماتمالیش میکنه کما اینکه وقتی از ریاست بیفته این به وضوح میبینه حقارت رو
این یه شرعیت
آره حالا این جواب درست گفتم خوب جوابش دادم دمان شکم بود که دیگه سوال این دونی نکنه
من میدونم من خودم میدونستم
برای چه سوال کردی؟ من
خودم
مطمئن
چه شکلی میشه از هویت فکری خلاص شد؟ من نفهمیدم هویت فکری چیه. من همین فکر رو میکنم. من که اومدم اینجا
من اومدم اینجا هویت فکری چیه
یه سری چیزایی هم فهمیدم
ولی همه نفهمیدم که هویت فکری چیه.
دقیقا اون چیزایی که میخواستم و نفهمیدم. حتی شاید یه سری موزلاتی هم واسه من پیش اومد.
چه موزلی؟ یعنی من به
نه اومدم
اضافه کردم
باید کتاب
رو بخونی. نه اومدم مثلا برخورد یه عدهی باز مثلا در جواب برخورد یه برخورد دیگه چون مثلا میگن که آقا جون در هر جشی میخواین یا مثلا کتاب تبروح نمیم شما خوندین یا ننوشته تبروح
دکتر بعد
ایشون گفتن که همین صحبت کردن گفتن که آقا فکر آدم و صفاتش تشکیل میده یعنی اون صفاتی که در اون آدم هست طرز فکرش رو تشکیل میده و انسان برای اینکه بتونه این فکرش رو درست کنه باید بهش فکر و روح تغذیه درست برسونه و صفاتش رو اصلاح کنه. من نمیدونم شما منظورتون همین بود
نه همین میتونم اصلا صورت مسئله به این صورت که تو بیان کردی ما یه جور دیگه از صورت مسئله به نظر ما صورت مسئله انسان این طور نیست که تو یعنی از قول اون کتاب مطرح کردی.
بذار من اشتباه مطرح کردم چون درست مطالعه نکردم کتاب رو خیلی
سطحی اشتباه مطرح کرده خیلی نه خیلی
شما تفکر زاده خوندین. من سوالم اینه اومدم اینجا دیدم که این خانم نشسته خب یه برخوردایی میکنن شما نشستی که هر کی یه برخورد میکنید این آدمی که اینجا همین تفکر زاده خوندن هر کی یه سری مسائل مشخص اضافه شده یکی میگه اصلا چرا عمل نمیکنید به من طرفدار عملم استاد میگن که اصلا عمل نباید به نظر من کسی که یک کلمه برات و اون کلمش عمل میکنه ارزشش خیلی زیاده. اومدم اینجا دارم یه سری میشتم میبینید در سطح من نیست نمیتونم من واسه خودم استدلالش کنم از نفهمیم
اسم چیه؟ نه
کامبیزم کامبیز رفی
آقای کامبیز رفی ها این کتاب تفکر زاده حتما بخون ما با هم آشتی میکنم
من خودم میخوام این یاد بگیرم.
خب آره همون تفکر زاده بخونی یاد میگیری، ولی تا تفکر زاده نخونی با هم آشتی نداری، دعوا میکنی. اون تو هم جوونی منو میزنی زمین.
تفکر زاهد
ما با یه نفر قرارداد بستیم که حالا چاپش کنن، که چاپ میکنن خوب چاپ میکنن نمی کنن، به همین زودی از چاپ در میاد.
چاپ یازدهم
حالا پر غلطش میکنن، مثل با پیر بخت. با پیر بخت پر غلطه. چاپ جدیدش خوندی؟ کسی هست که کتاب همه آگاهی رو نخونده باشه؟ بخونی الان پیدا نمیشه متأسفانه، ولی حتما بخونی کتاب آگاهی. خیلی کتاب همه آگاهی کتاب عمیقه. همینا
همینا
نه یه خیلی مطلب جدید داره. آره تفکر زاید بهتر.
اگر به شما بگم
چایر کی بعد از اونجا
خودتون گوزی دارو
من یکی دیگه مردم میرسن. استاد یه سوالی من داشتم.
شما اگر
کتاب شما اگر بگن معرفی کنید که تمام افکارتون تو متجلی باشه، کدوم یکی رو
معرفی کنید؟ من ببینم اینا چیه. یه نکته دیگه هم بگم در رابطه با همین مسائلی که صحبت خداحافظ شما در رابطه با همین مسائلی که بحث می‌کردید، یه نکته دیگه هم بگم. یه دیگه میگن که شاید شرایط زمانه اقتضا نمی‌کنه که انسان‌ها دست از این بازی و نمایش به اصطلاح هویت یا منها بردارن. شرایط زمانه ایجاب نمی‌کنه. آخه ببینید من توی کتاب همه آگاهی نوشتم که همه چیز بر اساس اصل انطباق رایج میشه. مثالهایی زدن. شما خوندید همه آگاهی رو؟ بخونید. بعد میگن که تا زمانی که این اصل انطباق شرایط به این انطباق نمیدونم چجوری بگم، بذارید مثال رو بزنم. مثال خیلی دقیقه. مادر من به دلیل اینکه در شرایط فقر زندگی میکنه مجبوره به من بگه عجب بچه با غیرتی دارم، تا بعد از پدرم من از این نگهداری کنم، از مادرم نگهداری کنم. به این میگیم اصل انطباق با شرایط محیط. حالا یه عده میگن که اگر مادر تو در شرایط ثروت بود، یعنی ثروتمند بود، ضرورتی نمیدید که به تو بگه عجب بچه با غیرتی دارم. تا زمانی که این در شرایط فقر اجتناب ناپذیره که به تو بگه عجب بچه با غیرتی دارن، تا بعد از پدرت بینی ببری مثلا دکتر بعدش نگهداری کنی. این به یک معنا صحیح به نظر میرسه، کما اینکه در مثلا یه جامعه سوئدی، سوئد، آلمان، اینا فکر نمی کنن که یه مادری بچهش رو بیشونه و از صبح تا شب تو گوش رو بخونه که عجب بچه با غیرتی دارن. یا مثلا فرض کنید که بگن عجب آدم سخاوتمندیه. دیده که اینجا هر جا میریم میگن که مردم یزد خیلی سخاوتمندن، مردم شیراز خیلی سخاوتمندن. اینا دروغه. میدونید اینا در حقیقت همون حرفیه که مادر به من میزنه که عجب بچه با غیرتی دارن. ما این اصطلاح داریم که میگیم ما میخواد لور به غیرت کنه منو. لور به غیرت یعنی اینکه میخواد پاشو بذار بگیم شما شاید اینو بگید میخواد تو رو درواسی بذارش. من به دلیل اینکه پول ندارم وقتی میرم شیراز نمیتونم برم یه هتل کرایه کنم، دوست دارم بگم مردم شیراز خیلی سخاوتمندن، تا این وقتی که به حد کافی تجلیل شده به صورت یک ارزش اجتماعی درآمد و رفتم شیراز تو خونه مثلا فلان کت خدا که رفتم رام بده. بریم میگیم اصل ضرورت انطباق با شرایط موجود
نیاز پشتش.
آره یه نیاز پشتش. پشت این سخاوت یک فقه نفته. نمیتونم بگم نیاز با فقه. آره نیاز. کما این که توی جامعه آلمان میگن که کسی مهمان خونه نمیبره.
و اصلا کسی مهمان شب خونه نگه نمیداره. چرا اینجا اینقدر حساس سخاوتمند بودن در خونه باز بودن؟ اصلا در خونه باز بودن به انگلیسی نمیدونم یعنی چی میشه، نیست یه همچین چیزایی که اینجا. حالا من اینو میخوام در تایید اینکه خشم پشت این قضایا نهفته و فقط این انطباق نیست، یعنی که تنها این مسائل انطباقی نیست که این مسئله رو تعیین میکنه، یعنی ضرورت این هویت فکری رو ایجاب میکنه. اینه بعد از اختراع برق، خب انسان میلیون ها سال در شرایط بدبختی زندگی میکرد، یعنی در اون شرایطی زندگی میکرد. مادر من در شرایط فقرتون زندگی میکنه، باید من بگه انسان باید با وجدان باشه، انسان باید منبوس باشه، انسان باید درم باشه، انسان باید با غیرت باشه، سخاوت باشه، غیره و غیره باشه تا خودش رو حفظ کنه. حالا این پدیده که ما به نام شخصیت، همین تربیت، هویت، این ارزش‌های تعبیری می‌بینیم رواج داره، می‌گیم اینها بر اساس ضرورت انطباق رواج پیدا کردن. ولی بعد از اختراع برق چنان تحولی در اجتماعات حاصل شد که تمثیلا نیستونی که یک شبه مادر من یهو 10 میلیون پول گیرش آمد. و وقتی 10 میلیون پول گیرش آمد، یعنی وقتی که انسان ها در شرایط بدبختی برای میلیون ها سال زندگی میکردن و نتیجتا این ارزش های تعبیر رواج دادن، حالا که برق ایجاد شده چنان تحولی در تمام ابعاد اجتماع از قبیله حالا خورکور ماشین لباسشویی، نمیدونم پخت و پخت، نمیدونم فلان فلان فلان، اینقدر ایجاد شده که باید گفت که انطباق باید یک تحول اساسی درش حادث بشه، یعنی زیربناش زده بشه، زیرنخ به این به اصطلاح تعبیرها زده بشه، باید نظام روابط یک جور دیگری بشه، باید انسان ها برای تعبیر وقت جشن میگرفتن، همدیگر رو میبوسیدن، اصلا یک وضعیتی باید پیش می آمد به همدیگه می گفتن چه خوب شد اجداد ما میلیون ها سال، هزاران سال در شرایطی زندگی می کردن. حتی زمان ما مثلا ما سوخت نداشتیم، خود من می رفتم توی صحرا چی جمع می کردم، تپاله بشکیدیم فضولات مثلا گاو و گوسفند اینا جمع می کردیم برای آذوقه زمستان. خوب در چند وقتی که انسان از اون شرایط یه مرتبه منتقل میشه به شرایط برق و چوپاژ و گاز و نمیدونم اینها، باید جشن بگیری، باید صورت همدیگر رو میبوسیدن انسان ها. پس چرا نمی کنن؟ برای خشم و نفرت یک عمقی داره در انسان، خدا میبینه طبیعی هم هست. شما در نظر بگیرید یه بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله هر روز مادرش بهش میگه بیوز کودم رفوزشون فلان فلان، و اون وقت این بچه تفلک چه حالی داره در مقابل این بچه هایی دیگه، در مقابل برادرش، در مقابل مادرش، در مقابل این دارد کل جامعه داخنه میونه نمیشه، در چه حفظتی به سر میبره و اون وقت نسبت به این جامعه چه خشم پیدا میکنه. ما الان در همسایگون یه بچه داریم 7 ساله، این یه مقداری از نظر هوش ضعیفه، این مقدار زیادی نمیتونه مثلا بره مدرسه، رفته مدرسه مثلا 4-5 ماه رفته دیگه نتونست بره، خانه منم این مقداری کمکش کرد نتونست درس بخونه و رفوزه شده، مثلا معدل نمره رو بوده 3.5 بعدتر از من هست میوردم 10 چه تن من معدلم 10 و 10 سرده بود 10 و اینا، حالا این رو 3.5. حالا دیشب یا پریشب این مثلا شوهر خواهرش دایش اینا همه اونجا بودن، میگفتن که خب حالا علیاها باید شیرینی بده، یکی شیرینی دو چرخه شد شیرینی قبولی شد، این بچه چه احساس پیدا میکنه؟ از یه طرف میبینه که قبولی رو یک جوری تلقی میکنه که شیرینی داره، معنیش این رفوزی که یعنی خاک سره، حالا با علم به این که بچه خودش اهلا میدونه که رفوزه شده، این یعنی دارن بهش میگن به یه شکل موزیانه دارن میگن خاک سره. و من اگر بش من اینجوری باش برخورد کردم، گفتم علی تو هم مثل من هر سال رفوزه میشدم، تو هم هر سال رفوزه شد، یه خودی راحت تر شد، برای این راحت ترش میکنه، اون بهش میگه که
قبول شد یعنی باید قبول شد. این مطلب برای شما قابل درک بود؟
حتی آقای مصطفی
ما حزب اللهی اصلا ایرادی بگیرم آره به ضعف قضاوت میکنم. نه روز بخیر میکنم دیدم که گفتید که مثلا آدم بودا نمیدن به بودا برسه، چرا نگفتی حضرت علی؟
چون همه شون یکی
میدن.
و یه نقطه ای الان مثلا ایجاد شد، این خانم سوالی که کردن مثلا به یه بچه طعنه میزنیم که چرا اینو شکنی، و یه بچه رو با حرفای تلقینی خوب متوجه میکنیم که این برای مثلا چای خوردن. بعد اینها به دو موقعیت جداگونه میرسن، دو تا پایه مشخص هم داشتن، یعنی پایه های آموزشیشون یکی نبوده. این به ذهن من رسید که به خاطر همین مسابقه نمیده آدم معنوی، چون هیچ دو نفری نیستن که یکسان رشد کرده باشن در یک خانواده، یکی با یکی بنابراین هیچ وقت مسابقه نمیده.
آره.
حتی در کنکور دیگه اون تو شرایط خودش، مثلا معلم خصوصی میگیره، من باید خودم برم مثلا تو کتابخونه ها کتاب امانت بگیرم، کتاب ورق بزنم، اون مثلا معلم خصوصی میاد و تضمینی بهش همه رو درس میده، بنابراین من کارم رو انجام میدم اما مسابقه نمیدم، من با خودم مسابقه میدم. خاطر همینه. و مثل که شما مطرح کردیم که این دو نفر شرایط یکسان دارن، ولی به دو تا
اون موضوعی بعد برادرش توضیح داد، برادرم معمولا به کمک خواهرام میان امیر از تو بزرگتره؟
جدن
چه پوزی هم داره. حالا صبر کنید، این که اینشون گفت میگه که انسان وقتی با فطرت زندگی مسابقه نمیده، انسان این که ما میگیم انسان اسیره، در تمام افعاد اسیره، و اصولا اسارت معنای وسیعی داره. من میخوام یه لقمه نون بخورم و 70 سال زندگی کنم. از موقعی که به دنیا میاد جامعه من رو درگیر انواع چیزها کرده، مسابقه ها کرده، فطرت هم مثلا دلش نمیخواد مسابقه بده، مسابقه به این معنا که کنکور بده، تو یه اداره مثلا میخواد یه لقمه نون بخوره، حتما 10 نفر میرن ازشون امتحان میگیره، حالا اینو انتخاب کردیم اون انتخاب نکردیم، اینا به علت مخرب بودن روابط اجتماعی، به علت خشونته. من میخوام 70 سال زندگی کنم. چرا جامعه وضعیت پیش آورده که من در تمام زمین ها باید مثلا مثل همین مسابقه کنکور بدم، همه چیز به صورت مسابقه است، از پایین گرفته تا بالا. اینی که مثلا این باباش دو تا ماشین براش خریده، من یه دوچرخم ندارم، یه نوع کنکوره. نه بدون کنکور بوده، بابا این پا زده توی مسابقه، توی مسابقه دوچرخه سواری تا تونسته 10 تا ماشین بخره، من یه دوچرخم ندارم، یعنی من پشت در کنکور موندم. ازدواج همین بود، نمیدونم دانشگاه رفتن همین بود.
جای مصطفی یه دوگانگی وجود داره بین اون چیزی که باید باشه و اون چیزی که واقعا جامعه تحمیل میکنه به آدم. مثل اینکه ما بگیم که باید جامعه مثلا کسی تعذیر کسی نکنه، خب بنابراین وکیل نداشته باشیم یا قاضی هم نداشته باشیم، اما به واقع جامعه به قاضی نیاز داره، خب به وکیل هم نیاز داره. حالا ما که این همه آزار از جامعه میبینیم، بعد مجهز بکنیم فرزندانمون رو که بتونن گلیم خودشون از آب بگیرن، داستان به این دلیل
یعنی که اونا هم همون دوچار همون خشم بکنیم که خودمون بگیریم. نه
نه من پسر کوچیکه، من یه کاری انجام
خب این استمرار پیدا میکنه.
نه من یه آقایی که خونه ما بود، یه آقای مثلا دانشمند بود، گفت این بزرگ بشه تو دای خور میشه. اون آقا اون مرغزای فطرتش بخواد چیزی که داشت داد به دوستش، گفت این بزرگ بشه تو دای خور میشه. من ناراحت شدم از اینکه مثلا پسر من هم ترفیع داد، گفتم پس من فکر می‌کنم که باید یه کاری بکنم که زخمی تر بشه. خب برای که از آزار جامعه مصون بمونه،
خودشو مجهز کنه به بوکس مثلا، کاراته، نمیدونم از این چیزا. نه اتفاقا اگر ما به بچه هم یاد بدیم که متواضع باشن، عشق داشته باشن، از جامعه آزار نمیبینه. جامعه برای اینکه پوکه، جامعه در این حال حلبی گونه هست، اینجوری میشه نرمش کرد، آهن نیست جامعه. چطور برات بگم، میشه ادارش کرد، میشه رو انگوش چرخوندش جامعه رو، به دلیل اینکه چیزه دیگه. من الان مثلا فرض رو بگم عجب سر به سر شاه برده، چیز میشید، برده من میشید. اگر در مقابل سینما سفر کنم یه جور دیگه میشید.
خب این دلیل تو بود تمام تربیت
هم
مالی یک بخشش مثلا من چند تا با بچه شما چند تا با بچه هم برخور داشته باشید بیشتر شوی مدرسه از تلویزیون از کتابایی که میخونن.
خب سوالت از من چیه؟
بخشش. من دلیل استمرار تربیت اینه که
چون بچه چون مدرسه و جامعه بچه منو درگیر خشم میکنن، حالا منم بکنم؟ سوالت اینه؟
نه من توصیف کردم، تو سوال نکردم.
آره میدونم، خب توصیف اینه دیگه، چیکار
میشه؟ دلیل استمرارش اینه که
آره
جامعه تغییر میکنه و ما
مثلا نظام جامعه، نظام روابط بر خشم، بر آزار، همه چیز ابزار آزاره.
آیا اوقات بچه‌ها بهتر از بزرگا متوجه
میشن؟
ها؟ آیا اوقات بچه‌ها بهتر از بزرگا متوجه میشن؟
بله.
ما تازه فکرشون میبندیم.
آره دیگه ما
از ما بارها بچه ها میگم میگفتن با نمره چند خوبه چون مدرسه با نمره
آره
خیلی برای شما مهم بود. من گفتم خدای من چی بگم، خیلی مشکله این سوال. تو گفتم از 15 تا 20 خوبه، از 15 تا 20
بعد گفتی ده. اگر باید یه فکر به حال منو بیچاره میکردی باید گفتی ده. جدا نوره های من تا کلاس دیپلم از ده بیشتر بید، ده و هشت صدوم، ده و پنج صدوم، ده و مثلا اینا کلاس شش ابتدایی ده، هفت و هشت و نو اینا همه ده.
نمیخوازی
باش بیدار مثلا واقعا درست نمی کنه. البته معلم همون هم ضعیف بودن، من تو خمین درس خوندم تا کلاس 9 اون موقع بیشتر نداشت. آره اهل خمین. بله
شنگ.
آره
بله
بله همسایه خمین اصلا یک محیط کوچیکه، مثل مثلا موقع ده برق هم نداشت. حالا تا کلاس 9 بیشتر نداشت. ما معلم همون هم همه چیز بودن، ضعیف بودن. یه هم بدن تهران هم کار گرفت هم شبانه درس خوندن.
که میگم بچه ها یه دو تا بچه کوچولو بودن بهشون گفتش که پدر بزرگی من چجوری به دنیا آمدم. گفتش که هیچی یه رو اومدیم تو باغچه دیدیم زیر درخت گل که اونجا خوابیدی بغل کردیم و باید موتا از بچه رفتش اون دوستش به اونم کوچولو بود تو پدر بزرگ با این سنش هنو نمیدونه بچه چجوری به دنیا
بچه های این دوره خیلی خیلی باهوشتر از بچه های زمان ما. ما بچه های ساده بودیم.
آقای با سواده هاشید این تعالیه که تو اماده استفاده این عوادستی داریم تجیبون با این چیه؟
تجیبون با چی ها؟
با همیشه داریم که همین
الان رواج داره
تو قرآن هست مثلا همین استفاده نوروسی ما بعضی از
نوروسی؟
نوروسی استفاده
آن نوروسی
اینا ما به کردات ما زیاد فراغون داریم تو احادیث و قرآن اینا رو باید میتونیم این تربیتی که شما رو تنبیت که در نظر میگیم چیه؟
اتفاقا من اینو تو یه چیز جای توضیح دادم
خدا خداوند وقتی میگه انسان
هم بله ببینید آره کجا قرآن نوشته سخاوت من؟
یا انفقون و من مورد اغناهون
یا انفقون یعنی چی؟ و یعنی چی؟
یعنی بخشنه که بعد خودم بخورم میدم به همزایم
نه این نه
خودش گفته قرآن آیت بعدیش
سا بود بیا به کمک من این این که این میگه منش همینه ما رو به اولا من قبلا هم گفتم در قرآن من هیچ جا ندیدم که اشاره شده باشه به نعمتهای مادی. هر جا صحبت نعمت شده نعمت معنویه، نعمت روشناییه. مثلا همین که میگیم که اهدنا الصراط الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این که ولا الضالین، ضالین یعنی گمراهان. معنی که گمراهان رو آورده معنی اون نعمت قبلی هم که بهش اشاره کرده نعمت روشناییه. حالا من استدلال هم کردم که در نظر خدا اصولا چیزای مادی نعمت نیست. توی هم تله توضیح دادم هم بعدا توضیح میدم که خداوند در رابطه با انسان اصلا نظر به پدیده‌های مادی نداره. هرچی در قرآن آمده توضیح های معنویه. این جواب زیرا جواب شما آها جواب شما سوال شما یه چیز دیگه بود. آره سوال شما اینه که مثلا این
همین چیزی که شما مانه
آره نه اینا به درسته میگه که در قرآن هم اولا آمده سوای احادیث
من بعضی جاها بودم
آره در قرآن حالا به هر حال من این جواب رو میدم که اون چیزی که مورد ستایش قرآن قرار گرفته و پیغمبر ارزش های فطری نگیم ارزش صفت های فطری حالت های فطری مثل ایمان مثل فضیلت فطری حالا که تلفونه
مثل
سخاوت فطری مثل شجاعت فطری خیلی چیزا هست که من اینو جواب تونه که چی؟
خش
بله خش همه چی یه بدل داره یه عرض مثل سکه قرد و سکه بدل اصیل سکه قلابی و سکه اصیل حالتهای فطری انسان سکه اصیل هست اصالت دارن طلای ناب هست ولی در مقابل اینا یک چیزهای شبه صفت یا سکه های قلابی رواج پیدا کرده که بهش اینا اعتباری هست اجتماعی هست اینو ببینید بذار صرف کنید من میگم که وقتی که مادرم به دلیل اینکه فقیره و بعد از پدرم کسی نیست نگهدارش کنه بعد به من میگه که قربان پسر با غیرتم برم این رواج پیدا میکنه این با غیرت یا سخاوت یا هر چی رواج پیدا میکنه تجلیل میشه آیا میشه گفت این جوهری محتوایی واقعیتی داره این چه صفتی بوده که مادرم به من داده مگر یه عامل برونی میتونه یه صفت من بده سوا اینکه اون نمیتونه یه صفت من بده اصلا هدفش هم یک نوع حقه بوده یک نوع تاکتیک بوده و این صفتهای اعتباری با همین ماهیت رواج پیدا کردن یعنی همه به هر شکلی که باشن برای یعنی ماهیت حقه رو دارن مثال هایی که زدم خیلی روشنه وقتی که من با تیمور لنگ گونه اجتماعی طرفم که زنده زنده آدمو پوست میکنه مصلحت ایمنی و دفاعی من ایجاب میکنه که کمک کنم به رواج و تجلیل اخلاق و صفتی به نام نودوسی ایثارگری مروت جوانمردی انسان باید گذشت داشته باشه خب اینا صفت نیست اینا یک نوع تاکتیکه حالا قرآن درباره صفتهای اصیل هم صحبت میکنه ما اونا رو منکر اونا نیست خب
خیلی الان توی سوره این هست به ذهنم میکنه
وقتی صفات مؤمنون
پیام میکنه میگه مثلا مؤمنین چطوری هستن که موقعی که راه میرن تازه
هستن
چه تازه؟ تازه هست حضور دارن حضور دارن موقعی که راه
خب باره یکی از درسته
شما میگید ما نباید از عمل و رفتار
و تعبیر
داشته باشید
از عمل و رفتار
مثلا شما توی کتاب تفکر دارتون گفتید که مثلا نوع را رفتن کسی رو ما تعبیر میکنیم به اینکه این حالت خیلی متواضعه چون تو خود قرآن اومده میگه صفات یکی از صفات مؤمنه اینه که موقعی که راه میرن متواضع است این خود قرآن تعبیر کرده
این مثالی که زدم دقیقه و کلیت داره که سکه قلب و سکه اصیل داره میگه که قرآن میگه که انسانی که از تصاویر تشکیل دهنده هویت برای خودشون یک برج و باروی متفرعن و متکبر نساختن اینها خود به خود خاکی هن میشه دیدشون متواضع هن قرآن خب ایراد شما به این چیه؟ اینه بعد من میگم که در حال حاضر من از یک طرف تمام این ارزش ها و تصاویر هویتی رو جمع کردم تو ذهنم به خودم نسبت دادم از این طرف میگم در مقابل شما اینجوری میکنم این تواضع نیست من وقتی صحبت از عمل میکنم و رفتار نظر به این معنا دارم که من از یک طرف خودم رو با یک تصاویری خود از کبر کردم سنگین کردم از این طرف در مقابل شما زودتر از شما به شما خراب میکنم اینجوری میکنم بحث بستر این دوتا موضوعه انسانی که در ایمانه حالت ایمانه یعنی با فطرتش زندگی میکنه برای خودش یک برج و باروی نساخته به نام من. بنابراین تواضع از سر و بارش میباره، تواضع اصیل، بدون اینکه حتی زودتر از شما به شما سلام کنه، بدون اینکه مثلا تعظیم کنه و اینا. جواب تو کرد خب آقای انی، ما مثل اینکه فقط هفته آینده هم مزاحمتون هستیم دیگه. نه
نه
بله خیلی خوب. بله همیشه یه هفته دیگه نه؟ یه جلسه دیگه میشه. پس جلسه آینده هم داریم.
بله دو هفته دیگه هم داریم.
هفته بعدش هم هست.
اگه جا باشه
نه بله مثلا جا باید صحبت کنیم بیان خونه شما. خیلی خوب. خونتون کدام طرفه؟ اگر تو هم اون بالا هست بیان اونجا با نمیدن میکنیم که اینجا خونه خوده بوده نه بزن تو بزن میدی
بعد تابستون باز برنامه میدن
ها؟
بعد تابستون باز برنامه میدن
باشه
من
درکه شاید هم رفتیم درکه فعلا رو تا دو هفته دیگه خدا بزرگه نه؟ هفته آینده به هر حال همینجا هستیم همه تشریف بیاری؟
دو هفته دیگه
هفته بعدش هم هستیم آره اینجایی دو هفته دیگه اینجایی بعد از دو هفته تصمیم میگیریم که
چی کار
کنیم یا حالا میریم شهرک قلب یا میریم درکه
باش.
آره
درکه اگه بخوان آقای مصطفی باید وسط هفته باشه برای که پنجشنبه جمعه
بود فوق العاده شما جمعه که نیست نه پنجشنبه ها شروع باشه چی کار داریم باید که بابای من بکنم این که بگیم باید که بابای من بکنم بازم باید بکنم باید باید بکنم
کتاب تفکر زیاد حتما
من برداشتام خیلی اشتباهه
ها
برداشتام خیلی سطحی نگرم به نوعی میدونی
سطحی نگری
یعنی برداشتام خیلی
نگرش
نداشته باشه
من خوشحالم که با تو آشنا شدم مرسی استاد قربان با اجازه اجازه میدی